بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313-313.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام ویژه و البته مجدد دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم از اینکه بار دیگر در خدمتتون هستم. خداوند متعال شاکرم. خب ما دیشب در رابطه با بحث سبک زندگی مهدوی از این جهت که چه شاخص‌ها و فاکتورهایی تو آخر زمان مهم میشه صحبت کردیم. صحبت کردیم از این که تو آخر زمان شیطان ما رو از مسیر تعادل و صراط مستقیم خارج می‌کنه، یا به افراط می‌بره یا تفریط. امیر مؤمنان هم جنگی که کرد یا با اسلام جنگی که از این ور بوم افتاده بود، یا با اسلام جنگی که با از این ور بوم افتاده بود. یعنی یک بار امیر مؤمنان با اسلام اموی می‌جنگه که با غربی‌ها رابطه خیلی خوبی داره، با یهودی‌ها رابطه خیلی خوبی داره، اصلا با کاخ خضرا می‌جنگه، با اسلام کاخ خضرایی، کاخ سبزی که معاویه ساخته بود و میگفت ما باید پولدار بشیم، سرمایه‌دار بشیم و با پول همه رو خرید. و یک بار هم با اسلام متحجر و خشک مغز می‌جنگه، جنگ نهروان. و جالب حتی امیر مؤمنان توی این بحث‌ها خطر اسلام متحجر رو بیشتر در می‌دونه. خیلی مهمه. و حضرت فرمودن در برخورد با اونها فرمودن در چشم کسی رو کور کردن. خیلی مهمه. این سر مهمه. همین الان هم اگه شما نگاه بکنید در دنیای اسلام جریان صهیونیسم با دو نوع اسلام ارتباطش خوبه. یک اسلام سکولار و اسلام لایک. اسلام ترکیه خیلی مایل دوستشون داره. دوم اسلام متحجر عربستان سعودی. می‌بینید؟ و دقیقاً جنگش با اسلام مدل جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اسلام جمهوری اسلامی اسلام هیهات من از ذله. اسلام که اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسه. این خیلی مهمه. هرگاه ما به یک سمت از این دو جدار حرکت کنیم اونا فشارش بیشتر میشه. هر جا به سمت یکی از این دو طرف گارد ریل بریم فشارش بیشتر میشه، خوشحال میشه. یعنی یا به صورت به سمت تحجر بریم کاریمون نداره. کسایی که فقط سرشون کردن تو دین به ازعم خودشون از سیاست هیچی نمیفهمن، اصلا براشون ذره اهمیت نداره اعمال دینی شد چه اثر سیاسی برای آبروی اسلام داره، هیچ کدام. با این اسلام عاشق این اسلام امریکا الان در عربستان سعودی گردن میزنن، به راحتی انسان گردن میزنن. اما شما میبینید که کسی باشه کار حقوق بشر گیر حقوق بشر فقط ایران، با ترکیه هم کاری نداره. در دیداری اسلامی به کشورها میگفتن یا برید به سمت ترکیه یا به سمت چی؟ عربستان. ما هیچ حدی با شما نداریم، هیچ مشکل هم با شما بخوای الگو برداری کنید از اسلام ایران و انقلاب اسلامی ایران با تو مشکل پیدا کنید. فلذا یادتون نره امیرالمومنین تو ذهنتون برد و هایلایت کنید، تو ذهنتون نگه دارید. من اعتقاد دارم کسی که نهج البلاغه خون باشه، ذاتش پاک باشه، دنبال حقیقت باشه، فتنه های آخر الزمان رو به سرعت رفع کنه. چون برید بخونید ببینید امیرالمومنین با چیا درد میکنه. برید بخونید ببینید کسایی بودن که با امیرالمومنین جنگیدن پیشینشون رد مهر داشت، و کسایی هم با امیرالمومنین جنگیدن که بعدها خودشون گفتن معاویه لعنت الله علیه بر خودش و پدرش و مادرش و پسرش همه، هر جد و آبادش لعنت. خب
که این ملعونه تو لعن معاویه جز خطوط قرمز شیعه است. لعن یزید جز خطوط قرمز شیعه است. زیارت عاشورا هم نگاه بکنید تا لعن همینا پیش اومده. کاسه داخل آش نشید که ضربه میزنید. اما از لعن یزید شیعه کوتاه نمیاد. چرا؟ چون این خط پایانه. این اگه بیاد عقب تا دیگه چیزی نمیمونه. یزید تو ایده ما ملعونه و یزیدیان ملعونه. همین معاویه بعد از متارکه جنگ با امام حسن اومد در یک خطبه علنی گفت من برای نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینجور چیزا نجنگیدم با حسن ثانی. من برای حکومت جنگیدم که به دست آوردم. هر چی میخواد نماز بخونید میخواد نخونه. الان امریکا حرفش سر این نیستش که شما نماز نخونید تو ترکیه یا توی عربستان سعودی. میگه برو تو مسجد ایت صوفیه یا تو مسجد الحرام و مسجد النبی انقدر نماز بخون تا جونت بره. به خدا قسم به آمریکا ناراحت بشه. تو واشنگتن مسجد هست، برو تو مسجد انقدر خم و راست شو تا فنر کمر رو در بره. هیچ کاری نداره، هیچ کاری. اسم آخر الزمان بیار، اسم صهیونیسم بیار، پوستتو میکن. همه دوست هم اینه. فلسه تو آخر الزمان ریزش ها زیاد میشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مردم مسلمان به دو طرف این میرن و دیگه مسلمان نیستن. این خطر داخل جمهوری اسلامی هم وجود دارن. یا اسلام جهانی دیدم، حالا اومدم اسلام داخل ایران دارم میبینم. شیعیان امام زمان در ایران هم به دو طرف این میرن، یا به سمت اسلام و تشیعی میرن که لایک و سکولاره، هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، همه چی رو میپذیرن، تو دوست داری نماز بخون، تو دوست داری نماز نخون، تو هر کاری دلت بخواد بکن، یا میره به سمت تشیع متحجر که اصلا هیچ کاری ندارم. ما با آمریکا چی کار داریم بشیم، با اسرائیل چی کار داریم. ابا عبدالله رو چه هست؟ ابا عبدالله دیگه کار داشته اسرائیل. ابو عبدالله میگوست چی کار داشته باشه. هی حاضر نزده ده بوده ما یاد داده که ما چی کار داشتیم اسرائیل. ما که قبل انقلاب هم رفیق بودیم با اسرائیل. هرچند زیر سر محسنه به خدا خودش یادم اونده. عباس ابن علی یادم اونده. به ما چی مطفرد نبودیم دو چیزا رو از عباس یاد گرفتیم. انقدر مادرمون برامون روزه خوندن، انقدر روزه بردنمون آوردنمون یاد گرفتیم که عباس ابن علی علیه السلام اگه بمیره امان نامه از شن قبول نمی‌کنه. بعد گریه میکنه. اینش قشنگه. بعد امان نامه گریه کرد گفت شن تو من چی دید که جرأت کرد بیاد امان نامه من پیشنهاد بده. بعضی از این دخترای خیلی عفیف هستن، افرس دارن، یه پسر بهشون متلک انداخته میان تو خونه گریه میکنن. یه خب بابا تو چرا یک خری پیدا شد که متلک انداخت، تو چرا ناراحتی؟ تو که به قولی توجهی نکردی. میگه نه، این چرا جرأت کرد به من؟ مگه من چه جوری بودم؟ بابا تو این جوری نبودی، بعد خلاص. همینجوری شروع میکنه مثلا که لطفاً جی میره. همین خطر رو جمهوری اسلامی تعریف میکنه. همین خطر حضرت موسی هم تعریف کرده. همین خطر حضرت مسیح هم تعریف کرده. یعنی هر جا به سمت خدا بخوای بری، شیطان یا میبرد به سمت بی‌تفاوتی یا چنان میبرد در تحجر. فقط تو نباید با شیطون و خط شیطون و شیاطین و جنی و انسی رو زمین کار دوست بشید و بعد چه کار دوست بشید؟ حواس هم داره شیطون، دوست هم داره از دوست عجیب دوست داره ما. اصلا شیطون هم آشان سعودی هست. خب اما امشب میخوام در موردش صحبت کنم که مربوط میشه به بحث قبلمون. اینه که عزیز دل من، ما امشب میخوام در مورد این صحبت بکنیم که دلیل غیبت آدم چیه. وقتی شما تونستی دلیل غیبت رو بفهمی، میای به سمت چی میدی؟ برطرف کردن. ببین سر غیبت رو نمیفهمی، سر غیبت رو هیچکی نمیدونه. من توضیح میدم، روایتاشو میخونم برات. اما دلایل دیگری هم پیدا داره، دلایل داره. یعنی به یک دلایلی غیبت صورت گرفته، اما این غیبت در اصل و تنه یک سری از اسرار الهی که جز پس از ظهور آشکار نخواهد شد. یعنی هیچ کس نمیدونه. ماها ندیده ها و نشنیده هامون رو دلیل بر نبودن ها میگیریم. یه چیزی که نمیبینم میگم نیست، یه چیزی که نمیشنوم میگم نیست. ممکنه تو حوزه دید من نباشه، ممکنه تو باشه اما من نبینمش، باشه اما تو حوزه شنیداری من نباشه. این پرنده ها، خروس، اسب، اینا قبل از ما زلزله رو تشخیص میدن، درسته یا نه؟ از کجا میفهمن؟ لرزش رو تشخیص نمیدن ها، چون درخت همین پرنده روی درخت همینجوری روی درخت میلرزه. صدای زلزله رو میشنن، صدای گسل رو میشنن، گسل هایی که داره از هم ترک برمیداره، گسل هایی داره رو هم میلرزه، مدل های مختلف زلزله، گسل هایی که اینا هم چشیده میشه، صداشو میشنن. اون صدا رو من شما یه سری سوت‌های خاص دارن، کسی که تربیت سگ داره، سگایی که برای آدم پیدا کردن تو زلزله و اینجور چیز استفاده میشن، یه سری سوت‌ها دارن، یه تیکه بسید شبید مثل اون سوت سر باکسل دژبان هاست، باکسل دژبان ها اونو میگیرن فوت میکنن توش، شما هیچ صدایی نمیشه، هیچ صدایی مثل فوت میکنن. میگن اون صدا رو سگ از 4 کیلومتری میشنن. مورچه ها دارن با هم صحبت میکنن، پیغام میفرستن، پسخوان میفرستن، من شما نمیشنم. گردش کره زمین صدای بسیار هولناکی داره. به لطف حق تعالی گوش ما اون دسیبلی که اون محدودهی که میگیره توی محدودهی که ما اون صدا رو نشنگی میشنیم میبوریم. حالا بیرم نتیجه بگیرم کنن صدا ها نیست. میتونی؟ نه. بعد از حیوان ها مگه تو دیدید لامصب پی میشینه بلند شده، میشینه بلند میبود. میبینی دیگه چه؟ یه دونه قندون تو سفره 6-7 قندون میبینه. هی دونه دونه شروع کردن سرچ کردن. همیشه تو سفره نه این یکی نبود. بعد سراغ اون یکی، سراغ اون یکی. اینقدر میشه تا پیداش بکنه. پیداش هم بکنه یه تمام یاد میگیره. خدا رو شکر که این یه دونه نمیبینه. ها خدا شکر. اصل آدما رو دو بعدی میبینه. یعنی عکس میبینه. سه بعدی نمیبینه. بس سیاه‌سفید میبینه. سلولای مخروطی نداره چشمش. این عکس داره. بعد سیاه‌سفید هم میبینه، یعنی اصلا رنگی نیست. بعد این کسایی که مثلا با رنگ قرمز میرن یا رنگ آبی میرن، رنگ سبز، رنگ مختلف میرن، اینا فکر میکنن اصلا تشخیص میده. نه، این فقط میزان کم رنگی پر رنگی فرق میکنه. و جالبه، من یه مقاله میخونم که اصل هر موجودی که میره دو برابر میره. چه بسا به خاطر همین هم سواری میره. میری جلوش میره. حالا این اسبر ازش بپرسی اگر عقل و شعور داشته باشه، که بعضی موقع عقل و شعور این اسب از بعضی بیشتره، به خدا از اینا زیاد دیدم. آتش میگیره آدم، آتش میگیره. یه روز حضرت عیسی داشت میدوید، ملت تعجب، یا عیسی تو اصلا چجوری، یا شما اصلا پیامبری هستی که تو این فاز و فضا ایستاده؟ حضرت موسی بود مثلا، تو این فاز و فضا چی اینجوریه؟ حضرت همون داشتن بودن نفهم بحث میکردن، داشت میدوید، نه خودی به توی دن نفهم، خدا نصیبت میکنه، آرزو میکنه بکنه تو بشکتی ندا. حالا بری از این اصل رو بپرسی جناب اصل، شما رنگ قرمز چیست؟ هیچ درکی نداره. و پس میگه رنگ قرمز وجود نداره، رنگ آبی وجود نداره، رنگی وجود نداره، اصلا رنگی وجود نداره. پس خیلی چیزا هست در اصلا ما نمیبینیم. دلیلش مثلا هیچ وقت علم بین اصلا نگاه کن، اصلا مدل چشم اصل جوری است که اصلا نمیتواند هیچ گاه رنگ را بفهمه. متوجه؟ یه موقع هست اصلا یه جوری ساخته شده که هیچ گاه نمیتونه بفهمه. یه موقعی هم هستش که نه، خودش نمیشنوه اما خدا بهش هوشی داده، عقلی داده، دستگاهی رو میسازه، میتونه اون صدا رو ضبط کنه، میتونه اون صدا رو بگیره، به وجودش پی میبره اما نمیشنوه. یعنی دو نوع داریم ما، خیلی چیزا هست نمیدونیم. فرض کن من تا حالا کاشان نیومده بودم، یکی بهم گفت کاشان تا حالا رفتی؟ گفتم نه. رو کاشان میشستی؟ گفتم نه. بعد حالا اومدم ازم گفتم یا کاشان میشستی؟ میگم آره. میگن همه خیابونش میشستی؟ میگم نه. چند تا خیابون داره؟ مثلا 100 تا خیابون. مثلا چی به کی ما دو برابر سه برابر کنیم شهرش میاد. ها 100 تا خیابون، 200 تا خیابون. من آخه لجبازه مثلا لجبازه. خب بعد آره 200 تا خیابون، میگه 200 تا خیابون رو میشناسی؟ میگم نه. بعد فرض کنید زیاد رفت آمد توی بحثش، مثلا زیاد رفت آمد دارن مثلا کاشون، بعد میگن چی یاد میگیرن؟ خیابوناشون یاد میگیرن. بعد میگن که هر خیابون مثلا 100 تا کوچه داشت، 100 تا خیابون 100 تا کوچه، 10000 تا کوچه رو میشناسی؟ میگم کوچه هاش هم یاد میگیرن. میگن 100000 تا خونه رو میشناسی؟ 200000 تا خونه رو میشناسی؟ مثلا 300000 تا خونه رو میشناسی؟ میگم نه. اتاق از تو هر چه آدم علمش افزایش پیدا کرد فهمید که نمیفهمه. هر چی بیشتر فهمید، فهمید که چی؟ بیشترتر نمیدونم. قبلش یه نگاه می‌کرد به ماه، می‌دید یا خورشید، کلا با ماه و خورشید کار داشت و تو اون ستاره هم اونا که بیشتر می‌درخشن. اصلا فهمید که ستاره، نمی‌دونست سیاره. مثلا سیاره زهره چون تو آسمون خوب می‌درخشه، ستاره می‌دونست. که همه داستانا گیر همین
سیاره زهره.
بعد یه خورده هوش پیدا کرد، تلسکوپ رو دیگه اوه بابا این ماه اینجوریه، اون اونجوریه و فلان. همین که تلسکوپ هابل رو نمیدونم چی چی و فلان، نوترونی و چی چی، اینا هر چی داره کشف میکنه به یه عمق فضا یه جوری داره پی میبره، میگه که میلیاردها ستاره که من نمیشناسم، میلیاردها میلیارد ستاره و کهکشانی که من نمیشناسم. نشناخته ها پس خیلی بیشتره. لیدی استور میگه اگر هر انسان سخن نگوید مگر از آنچه حقیقتش رو شناخته است، یعنی قطعا میدونه حقیقتش چیه. سکوت و خاموشی عمیق تمام جهان رو ایشیه. تازه اون چیزایی که فهمیده خیلی ها چیه؟ حدس رو بگید، گمانه. شما فقط کافیه چند صد سال پیش میمد تو خیابون میگفتید ای مردم زمین دور خورشید میچرخد، ملت میمردن از خنده، میمردن از خنده. میگفتن بیا قسم حضرت عباس بخوریم که خورشید دور زمین میچرخد. چرا؟ مگه کوری؟ از این راه در میاد نگاه کنه میاد میره تو با دور صبحش بعد از این مثلا میچرخه دیگه دور رو. ببین عزیزم یه باری اسمم دوست کن بگید دوره میچرخ نگاه کن، میخوای باز تو بندی من دوره بچرخم نگاه کن، خیلی بازه ها از اینجا در بده باید. هر چیز بعدی میفهمی انتقالی دیگه بعد میگید نه بابا این طوری که داری میچرخم بگید کنم داری میچرخم. یعنی چی میگه قطعیت علمی داری که میگه فهمید نه اصلا همون هم اشتباه کرده.
واری بیدر بیدر نایفایی محسن راشلر جهود یک آیا این در میدان نبرد با جنگ در نبردی که می شود،
در حالی که این به هر پرسشی که پاسخ می دهد گرفتار پرسش های بیشتر شد. بگو من کاشونو می شنسی خیابونا کوچه ها خونه ها اتاقا همچی بیشتر شد، گرفتار پرسش های بیشتر شد. به هر چه در راه کشف مجهولات جلوتر می رود ظلمات جهل را طولانی تر می دهد، ندانسته های بیشتر شد. علم بشر دائما در ازدیاد است، اما این احساس که تقدم نمییابد به حال خود باقی است. این احساس که هیچ وقت نمیتونه برسه جلوتر، هر چی میره سرعتون بیشتر، هر چی میره سرعتون بیشتر، زیرا روز به روز حجم چیزهایی که ادراک میکنیم و آنها را نمیفهمیم و نمیشناسیم ضخیمتر میگردد. آیه داره تو قرآن، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو اگر دریاها جوهر بشن برای نوشتن کلمات رب من، لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. چی میشه؟ دریا خوش میشه حتی اگه باز یه دریا دیگه بیه زمینش کنی، باز اون دریا رو خوش میشه باز یه دریا دیگه، باز تمومی نمیشه. همین فضا رو که منجمن فضا رو نگاه میکنم مخش سوز میشه. میگه این ستاره که یه هایی میبینیم قیب شد، میبینیم قیب شد، آها این هم بین رفت، ستاره هم بین رفت، خاموش، بنزینش تموم شد. بعد میگه چقدر با ما فاصله داره؟ میگه این بند خدا ستاره ای که امروز خاموش شد ایشون 17 میلیارد سال نوری پیش، نوری یک ثانیه 300,000 کیلومتر. این نابود شده بوده، این نبودن نوره تازه به تو رسیده. چقدر هم جلویی، یعنی ضرب و تقسیم کن 300,000 کیلومتر توی یه ثانیه رو برو به سال تبدیل کن، ماشین حساب میپکه عزیزم، صفر کم میاری، یعنی ایا میریزم اول اول ایرو دیقات میکنه. خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. یعنی خیلی چیزی که ما الان آسمان داریم درک میکنیم با تلسکوپ، اینا اتفاقاتی است که میلیون ها سال پیش تموم شده رفته، ما تازه نورش رسیده و ما تازه ما داریم آنالیز میکنیم.
یعنی میتونه همین میلیون داره یه شاوستن یه همچین داره میاد که نگه همین چی شو یا یه زنه و کجوکوله کنه و بعد تازه اینه شد
سیاسال فضایی. یعنی چی؟ میگن چیزی که همه چی قورت میده، همه چی رو میکشه تو خودش، همه چی، حتی نور رو. شما یه چیزی رو میبینید چجوری میبینید؟ از باستاب نور. فلزا سیاسال فضایی رو نمیبینید، هیچ وقت سیاه مطلق، اما وجود داره. یه چیزی که وجود داره هیچ وقت نمیبینید. از کجا فهمیدی پس هست؟ یعنی از خمشی که در فضا به وجود آورد، از چیزی که یهو قورت میداد. یعنی این چیزا داره رد میشه. یه چیزی که قورتش رو نمیبینید. بعد حالا مردم بحث کردن ممکن ابواب آسمان بشه، درهای آسمان که قرآن گفته. حالا ما نمیخوایم اینجوری چیزا رو باز کنیم بحثش. هیچ بعید نیست که از این بزرگواران اصلا سیاست‌ساله‌ها همینا رو در نزدیکی مثلا داره همینا رد بشه. هیچ چیزی نمیدونه، جهل مطلق. مهمترین بحث در مورد از سر غیبت، همین دلیل غیبت رو گفتم. سر غیبت، اصلا غیبت آقا صاحب زمان سر این قاعده ای که عرض کردم هم در تکوین است هم در تشریع. دقت کنید، تکوین آفرینش، تشریع شریعت. یه چیزی هست کونن، کونن یعنی به لحاظ آفرینشی مثلا میشه، مثلا چی؟ چاقو بگیر میبره، درسته؟ نه این باید ببره، این اینطوری تکوینن اینجوری آفریده شده. اما این که من با چاقو بردارم یکی رو بکشم اجازه شرعی بگیر نداره. بعضی موقع خدا عکس این میشه، یعنی شرع اجازه میده اگه بتونی. البته این خیلی پیچیده میشه، بحثش رو باز نکنم بهتره. من اینو مثال میزنم، سر حضرت اسماعیل رو، درسته؟ حضرت ابراهیم میتونه ببره. چرا؟ چون خدا خودش بهش گفته برو سر رو بگیر ببر. اینجوری مثال خوبی پیچیده نمیکنه، شریعتش اجازه داده. اما بگید خدا اراده تکوینیشو برگردوند، یعنی چاقو گوش رو نبود، هی با اون سنگ اون بغل چیز می‌کرد. یه جا عکس این ماجرا شد، شریعت میگفت نبود امام زمان، اما تکوین گفتی بریده شد. این ندانستنه هم در عالم تکوینی است که همین مثالی که زدم همش همش آفرینش ستاره ها و حیوانات هم. یه موقع تو تشریعه، یعنی خدا میگه فعلا دوست نداره کسی، یعنی اصلا خدا شرعن و تشریعن میگه ساکت شد جایی که خدا ساکته، یه جایی خدا اصلا عمدن برود پیدا نمیکنه. میگه اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، سلام بر فاطمه و پدرش، سلام بر فاطمه و همسرش، سلام بر فاطمه و پسرانش و آن سری که در او به ودیعه گذاشتی. این سره چیه؟ فیها مؤنث، در مؤنث به ودیعه گذاشته شده در وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. این سره چیه؟ میگه قرار بود همه بدونه که دیگه اسمش سر نبود که معما رو حل گشت آسان شدن. اما میشه یه ببین میشه گمانمون رو ببریم، میشه یه حدسایی بزنیم. چرا؟ چون یهویی من میبینم عجب این عباره که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها واسه استفاده شده به طرز عجیبی در مورد تصویری استفاده شده. کی؟ حضرت نرجس خاتون، المستودعه اسرار رب العالمین. تو زیارتنامه حضرت نرجس خاتون میگیم تو کسی هستی که محل قرار گرفتن اسرار رب العالمینی ای حضرت نرجس. عجب، این عبارت خدا در مورد دو نفر استفاده کرده، یکی چی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها، دومی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. چه وجه اشتراکی این دو بزرگواره؟ هر دو مادر آقا سامان زمان، درسته؟ فلذا این که میگن سر مستودع یعنی امام زمان، این برداشتی که بحث کردن یا گزاره های دیگه که این نشونه های یه چیز. ببین ما هیچ وقت سیاست‌های فضایی رو ندیدیم، اما از غیب شدن یه چیز از کنارش گفتیم یه چیزی هست داره اینجا قورت میده. درست شد؟ با عقل خودمون استدلال کردیم. صحبت سر این نمیخوام من بحثی زیادی چیدش بکنم، اما غیبت آقا صاحب زمان از اسرار الهی است.
روایت در طول خونم در منتخب الاثر باب 28 بسته دو حدیثیه.
منتخب الاثر کتاب خوبیه. منتخب الاثر نوشته حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، بیشتر نکنم عربیش 4 جلدیه، فارسیش هم نمیدونم ترجمه شده، دارم از عربیشو دارم. روایت هایی در مورد ظهوره رو ایشون اومده، اونایی که صحت دارن از نگاه رجالی ایشون بررسی کرده و توی یک کتاب جمع‌آوری کرده. بعد ما میگن که مثلا ما بخوام روایت بخونیم نمی‌کنیم درسته کدوم غلطه چیکار بکنیم، این کتاب خیلی خوبه. ایشون میگه صدوق در کتاب کمال الدین و کتاب علل الشرایط به سند خودش از عبدالله ابن فضل هاشمی روایت میکنه، صدوق یعنی شیخ صدوق رحمت الله علیه، که شنیدم حضرت امام جعفر صادق فرمود البته برای صاحب این امر غیبت نیست که چاره ای از آن نیست. در آن هر باطل جو، هر کسی دنبال باطله، دنبال عدم حقیقت، نبود حقیقت، دنبال باطله، به ریب و شک می افتد. میگه تو این غیبت آدم های باطل جو، کسایی که دنبال باطلن، به شک می افتن. شک وجود اینا رو میگه. عرض کردم چرا فدایت شدم؟ خب برای چی باید غیبت شکل بگیره که آدمای باطل جو به شک بیفتن؟ فرمود برای امری که به ما علم در فاش کردن آن داده نشده است. و به دلیلی که من امام جعفر صادق میدونم اما خدا اجازه نداده بشه. نمیتونم بگم. این عبارت سندم سبیل. گفتم پس بدی حکمت در غیبت او چیست؟ پس برای چی غایب شده از در؟ فرمود وجه حکمتی که در غیبت های در غیبت حجت های خدا پیش از آن هم داد. خب به همون دلیلی که قبل از او هم غیبت های بوده. بوده یا نبوده؟ حضرت موسی. درست شد؟ غایب شد. حضرت مسیح علیه السلام که بسیار شبیهه. اصلا حضرت مسیح مهدی بنی اسرائیل. آبتون بگم. حضرت یحیی امام حسین بنی اسرائیله. آمد سرش بریده شد و حضرت مسیح میاد خونخواهیشو میکنه. این اصلا بدلای بنی اسرائیل از حقیقت بنی اسماعیله، از فرزندان بنی اسماعیل. و حضرت مهدی، حضرت مسیح مهدی بنی اسرائیله، منجیشونه که قراره بیاد و دقیقاً عمر طولانی داره، غیبت داره، خدا گرفتهش بردش. اینا رو قرآن گفته یا نگفته؟ ها؟ گفته. پس دهنا رو بسته. چطور برای حضرت مسیح میشه برای این؟ حضرت مسیح تو چه سنی به پیغمبر رسید؟ به دنیا آمد. کودکی. درسته نه؟ خودش میگه سوره مریم رو خوندین؟ همونجا میگه دیگه. خودش معرفی میکنه تو آغوش حضرت مریم، میگه من بنده خدا هستم، آتون داره کتاب و حکمت، به من کتاب داده، حکمت داده، اینو کپ کردن بچه داشت. پس چطور بچه 5 ساله نمیتونه امام بشه؟ یعنی کسی که قرآن قبول بشه هیچ شبهه‌ای در مورد امام زمان. ای کاش میرفتید دقت میکردید در سوره مریم چرا حضرت یحیی به پدر و مادرش اشاره میکنه و حضرت مسیح به کی اشاره میکنه؟ به مادر بزرگوارش. چه دلیلی داشت خدا بگه که خدا مرا امر فرموده که به پدر و مادرم احترام بگذارم، حواشو داشته باشم؟ اصلا ماجرای حضرت مسیح با مادر بزرگوارش گره خورده است و در داستان ظهورش اتفاقاتی خواهد افتاد. خیلی به زبان اشاره، اشارات عجیبی به ظهور هست که آدم دیگه نمیتونه بگه. تو روایت هست کسی نمیتونه. حضرت خیلی در امت‌های ظاهر میشد، یه کاری انجام میداد، دوباره چی میشد؟ بگید غیب میشد. ماجرای تو قرآن داره یا نداره؟ اصلا سوره کهف سوره حضرت حجت ابن الحسن الاسد. این چرا؟ سه تا داستان داره یا نداره؟ تو اولیش به فردی اشاره میکنه که پیغمبر اولوالعزم، کنارش باید بدوه تا به مطالب علمی عمیق برسه. یعنی یک مقامی بالاتر است حتی بگی چی؟ پیامبر. البته برخی گفتن مقام بالاتر نیست، این علم بیشتری داره و این بگذاریم. خلاصه هم علم بیشتری که داره، علم تأویل داره. این چه مقامیست که پیغمبر اولوالعزم نداره؟ دو، داستان کیو مطرح میکنه؟ اصحاب کهف، افرادی که عمره بگید چیان میکنن؟ طولانی میکنن. بگید خدا بخواد میتونه یه نفر رو زنده نگه داره. جسم باید زنده بمونه، جسم هم باید زنده. آن خدا نمیتونه بمیرن دوباره از اول خلقشون کنه؟ مگه تو قرآن اون پرنده های حضرت ابراهیم این کار نکرد؟ مگه ماجرا ندیم استخونای اون خره که کنار پیامبر خدا بود چسبید و هم دوباره الاغ شد، بلند شد زنده شد، دیده خرش پوسیده استخون شده؟ چرا خدا این کار نکرد؟ گفت من میتوانم جسمی را سالم میگرد. فرشته میفرستاد اینا را از این شونه به اون شونه میگرد که زخم بستر نگیرد. خیلی جالبه. عمر طولانی داستان دوم. داستان سوم به حضرت ذوالقرنین اشاره میشه. ذوالقرنینی که حکومت کرده است بر زمین از شرق تا غرب، حکومت جهانی ذوالقرنین، درسته نه؟ حکومتی که مردم از ظلم میرهانه، از ظلم یعجوج و ماجوج و سد میزنه که تا ابد دیگه همه برن کنار، یه ظلم رو جمع میکنه. این ستا رو کنار هم دیگه میبینید چی؟ که باز اشاره به شما بکنم، هم داستان حضرت خضر، هم داستان اصحاب کهف، هم داستان ذوالقرنین، باز به صورت تکی هم با بحث آقا صاحب زمان کاملا جور است. اصحاب کهف رو براتون بگم، یه اشاراتی میکنم برای اهل فن، سرفصل پژوهشی باز کنم برم پژوهش کنم. حضرت فرمود الکهف الحسین نحن کهف الورا. اهل بیت خودشون رو به عنوان چی اشاره میکنن؟ اهل کهف. اصلا ما اون کهفیم. در داستان ذوالقرنین امام حسن عسکری علیه السلام فرمود به صحابه خودش وقتی امام زمان رو در سن 3 سالگی دید، گفت او کیست؟ گفت آن همان کسیست که وعده ظهورش داده شده و او را غیبتی خواهد بود. صحبت غیبت کرد، بعد گفت چه؟ گفت مثل او در بین شما مانند ذوالقرنین است. می ذوالقرنین چیزی؟ ذوالقرنین غیبت نداشت؟ میگه رفت. گفت بر میگردم بعد اینا رو عذاب میکنم. ذوالقرنین برای اون انتقام قرار برگرده. گفت اینا عذابشون به تحقیل، هم عذاب اخروی هم چی بگی؟ گفت من نگران نباشید بگید این میمیره ها، چون فعلا عذاب اونوری رو داره. اما هم برمیگرد سنو عزیزه بود تو آینده عذابش رو میکنه. میدارم داخل پاکت یک کدایی رو میدم برای اهل فن اونه که دوست دارم برای بگردم. خیلی زیبا قرآن اینا نقدر ما چی بعد حضرت فرمود به درستی که وجه حکمت غیبت کشف نمیشود مگر بعد از ظهور، چنانچه وجه حکمت کارهای حضرت خیر از سوراخ کردن تشکیل، از کشتن غلام، از بپا داشتن دیوان برای حضرت موسی کشف نشد مگر هنگام مفارقت آنها. کارهای عجیب غریب میکرد و یه شروع کرد که حضرت دست کشتی سوراخ کرد، یه میخی برداشت شروع کرد کشتی سوراخ کرد. حضرت موسی کشتی مردم چیکار داری؟ تو میگو نگی سال نفرست گفت باشه باشه خونه، گفت برو قولی با قولی با رفت این زیدی بچه مردم زد خفه کرد. گفت بچه مردم برای چی کشت؟ گفت باشه باشه قولی با قولی رفت یه جا بهشون هیچی ندادن، گشت نشوندی، نه آبی دادن نه نونی، بعد یه دیوار خرابی اون وسط اون دهات بود. گفت این دیواره هم درستش کنید، خشت و گل درست کردن، کله زور بشین این دیوار درستش کنید. گفت من تو کارتو موندم، بهمون نه آب دادن نه نون دادن، داری برای دیوار کج، دیوار باید به درد بخوره، یه چیزی دیوار کجی مثلا داری برای چی درست میکنی؟ گفت من نگفتم سلام، تو دیگه نمیتونی با من بیای برو. یعنی حضرت موسی تو آزمون حضرت خضر رفوزه میشه. گفت برو فقط بدون دلایلش اینا بود. دلایلش بشه میگه جز پس از مفارقه باشه. اگه اونجا باید باشه حضرت موسی باید ایمان داشته باشی. خدا میگه برو پیش این بندم یه چیزی میدونه. این تفاوت بین پیامبرها، یکی میشه محمد مصطفی که معنی واقعی عبودیت و عبده. اصلا ما تو نماز اول میگیم عبدهو، بعد میگیم و رسولو. حضرت فرمود بنا عبد الله، اصلا به واسطه ما خدا برسیده شد. بنا عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته شد. بس که عبد بود، ببین عبدترین بنده خدا شد، بالاترین مقام هستی. این ما بالاخره تفاوت داره. حضرت اخنوخو میشنسید؟ اسم پیغمبر، اسم سمش حضرت اخنوخو گفت اینم پیغمبر خیلی رو جرجیس. همه حضرت جرجیسی بلای سر زبودن رو میخونید جیگر کباب بشه رو گرفتنش. اول شب تا صبح شلاق بودنش. بعد حضرت کردن توی لباس این رومی ها گذاشتنش کنه ساحل دریا تو آفتاب. این بدن جاهای سالم موندهش تاول زد، داغون شد. بعد در بودن شن دریا رو ریختن روی، با چسب چسبوندن روی تیکه های چوب، سنباده درست کردن، شروع کردن به بدن سابیدن. بعد انداختنش توی سرکه ترش. سرکه ترش هم چجوری به این چه استیدن. بعد در بودن آتیشه شدن خاکستر شدن داریم. زحمت ها کشیده شده برای برای رسیدن بشر، تربیت شدن بشر، بره بالا تا برسه به کی؟ به حضرت موجه. او خلاصه تمام اولیا، اساره تمام اوسیا، چه هم کسی نیست. ای پسر فرد، این غیبت امریست از امر خدای تعالی و سریست از سر خدا و غیبیست از علوم غیبی خدا. و پس از آن که ما دانستیم خداوند حکیم است، گواهی داده این به این کار و گفتارهای او همه موافق حکمت است، هرچند وجهان بر ما روشن نشده باشد. میگه چون تو داری میگه من مخلصم، چون تو داری دوستو سر این میگه. پس اصل ماجرا چی؟ سر اصلی غیبت رو هیچ کس نمیدونه، اما یک ربطی به از این زهر 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 داشته باشد نمیدونیم، چون اشارات میگه نمیدونیم. یک ربطی به حضرت نجس خاتون باید داشته باشد نمیدونیم. الله ها هر چی که میگیم زن و گمانه. آقا ما مصادق فرزن ما میدونیم، اما نمیتونیم به شما بگیم، اجازه خدا به ما نه. عزیز دلم، ما در روایات داریم آقا صاحب از زمان 313 تا یارشه که جمع میکنه، یک سری رو بر آنها آشکار میکنه. از 313 تا برخی گفتن 13 تا، برخی گفتن 12 تا میمونن، بقیه همه میرن. گرفتی چی شو؟ اون 313 تا یارو موزن چی هم؟ چه مقامی دارن؟ ها؟ دیگه اون تاپ لولان دیگه ها؟ اونا رو جمع میکنه میگه باز تو این 313 تا 13 تاشون بیشتر. حضرت آیت الله قاضی، سید علی قاضی، ایشون میگفتش که من میدانم آن راست چیست. چیو میگه که مردم به اونا میگه چی زده میذاره میره؟ که حضرت با ولایت خودشون رو برمیگرد. حالا فرض به اونو بیم به من میگه به شما بگه چی کار میکنم؟ خدا رو دارم من کاغر میشونم. اما دلایل، یک آنطور که روایات گفتن بیم از کشته شدن، یکی از اصلی ترین دلایل غیبت امام زمان سر غیبت است. دلایل غیبت بیم از کشته شدن حضرت. این بیمو کی داره؟ خود خدا. خدا میگه این آخرین دیگه نمیتونه کش. اون 11 تایی که کشتی چیه؟ بس این بیمو. آیه قرآن داریم ما که به خاطر بیمه از کشته شدن خدا دستور میداد یک فردی از جامعه خارج بشه و دیده بگیر. ببین خارج شدن یه بحث، دیده نشدن یه بحثه. مهمتر چیه؟ دیده نشدن است، چون خارج شدن رو هم به همراه داره. ببین فرض بکنید یک نفر دنبالشن به اسم خودش، ببین چیکارش بکنن؟ اعدامش کنن. این میره جراحی پلاستیک میکنه، یه شناسنامه هم فرض کنیم جور کنه، درسته؟ دیگه خطر اینو چیکار میکنه؟ خطر رفت. قاطی مردم داره زندگی میکنه، اما یه کسی نمیشناسدش، نشناخته شدن بیمسکسته شدن. و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم که به فرزندش شیر بده. و اگر فاذا خفت علیه، اگر ترسیدی در مورد کشته شدنش، که ترسیده بود که میکشنش، معلوم بود میکشنش، گفت چیکارش کن؟ فلقیه فی الیم، این دستور خودت. گفت موسی رو بگی بنداز تو دریا. یعنی الان من و شما باشیم نعوذ بالله میگیم این غیر عقلانی تری کار ممکنه. چرا؟ چون اینجا شاید فرعون پیدا نکنه، اما این دریا بچه خفه میشن کجا بره؟ هر کسی بگیرش بچه کوچیکی رو میگیره میبره میکشه. بعد میدونید دیگه بنی اسرائیل کجا زندگی میکردن؟ بنی اسرائیل توی دیگه محدوده ای که نیل میریخ به دریای مدیترانه زندگی میکردن. کسی بچه میره تو دریا که این یم، برخی میگن تو دریای مدیترانه گفت بچه رو بناز، برخی میگن چی؟ همون رود نیل، انقدر چون آبش زیاد بود یم گفتن. اما درسترش میدونید چیه؟ همون روده. برخی دیگه در معنی یم آوردن، یم جاییست که آب شیرین و شور با هم قاطی میشه، یعنی ورودی رودخانه به کجا؟ به دریا. که معمولا وقتی رودخانه بزرگ باشه، دریا هم بزرگ باشه، اونجا مرداب تشکیل میشه، مثل مرداب انزلی. اونجا رو میگن یم، اون مردابه رو مثلا. گفت بندازش تو اونجا. آخه چی هم چی کار میکنه؟ میگه با اوحینا ها بشه وقت داری بند. چرا؟ فعضا خفته علیه، ترسیدی که چیکارش بکنن؟ بکشنش. بعد رب کجا؟ صاف تو قصر فرعون. خیلی جالبه، فرعون داره قاتلشو بزرگ میکنه بدون که خودش هم خبر، چون مطمئن، اگه مطمئن بودی حضرت موسی هست چیکار میکرد؟ قطعا میکشنش. حتی میگه حضرت موسی تو بغل فرعون یوهوی چنگ انداخت، یه میشه آویزونی داشت فرعون تو این فیلم ها تو عکسشون هست، یه چهار تا یاقوت و این چیزا آویزون کرده. همچی حضرت موسی برمش برم اصلا مدل شغل فرق رو باید این داخت اینا چند رو به آسی گفت خدا وکیلی. حالا مثلا این چیزی شده یه خدا وکیلی همون شکر آسی گفت نه بابا این بچه رنگ و رنگ خوشش میاد اینجور چیزا. یه گفت نه، کاهنا گفتن یه آزمون ترتیب بده، نه رنگش خوشش اومده. زغال گذاشتن یه طرف، باد زدن این طرف هم یاقوت گذاشتن. گفتم این بچه کدوم وری میره؟ صاف رفت سمت یاقوتا. گفت اگه سمت یاقوتا رفت اینو میکشینش، اگه سمت زغال رفت اینو نمیکشینش. صاف داشت میرفت، جبرئیل اومد تو این وری میره، چرخوندش رفت دستش و زد زغالا سوخت کرد دهنه. به خاطر برخی میگن حضرت موسی توی تکلم چی؟ مشکل داشته. به خاطر هم خواست کی؟ حضرت هارون. فهو افصح مني ها، او همراهش بشه. برخی میگن الان اینا نمیشه خیلی بگید سندیت داره، تو قرآن که نمیاد، اینا جز تفاسیره. بعد میگه شما چه چیزی دارید؟ اما خب اینا بحث اینجوری شد. یه بار دیگه فرعون بارعام داده بود، نشسته بود اون بالا، مردم اومده بودن کاراشون رو میگفتن. حضرت موسی بزرگ شده 3-4 ساله شده میگه این فرعون بالا میگه پله پله میخواد 30 تا پله میخواد مثلا. حضرت موسی یه لحظه زیر پای جلوی صندلی زور حضرت موسی خیلی زیاد زد، این پایه رو شد کله همونجا کله کرد اومد پایین. و باز دوباره اونجا یه بار دیگه میگفت فلان آسیا اومد باز وسط اونجا. خب اینجوری بود، یا یه فرعونی یه چیز دعواشون شده بود، اومد جلو قرآن میگه کف گرگی زد. آره اون عبارت میخواد بگه مشت نبود، کف دست بود، چون مشت عمدیه. ببین مشت دیگه گره میکنه که بزنی، اما این هل دادن بود. اما ماشاءالله زد یارو چسبی تو دیوار، دردم زد و محضی شد افتاد مرد. حضرت موسی هم دردم آیه شده بود خورم. ففررتو منکم لما خفتکم، وقتی برگشته به فرعون میگه، فرعون گفت تو خیلی بی‌انصافی موسی. گفت برای چی؟ گفت من خرج تحصیلت دادم، من بزرگت کردم. این کوریخونی خداست دیگه، قاتل فرعون تو کجا بزرگ کرد؟ زیر دست خودش. اصلا خدا کوری نخونی، کوریخونی خدا اینه. قوم نوح رو میخواست حالشون رو بگیره، اولین جایی که آب زد بیرون کجا بود؟ تنور، جایی که اصلا هیچ ربطی به آب نداره. خدا اینجوریه. کوری انقلاب ما کجا اومد؟ توی رفیق ترین کشور با آمریکا و اسرائیل تو منطقه. خدا وکیلی ده نگاه کنید، یک سال قبلش کارتر اومده تو ایران، تو تهران وایساده میگه ایران جزیره ثبات است. هر سه شنبه بین ساواک و سیستم موساد جلسه مشترک داره برگزار میشه. عقل انقلاب میشه، دقیقاً با کیا مشکل داره؟ با آمریکا. این کار خداست. واسه خدا کری نخوری، واسه هر چه خواستی کری بخوری، با خدا بر نری.
آره.
میده اصلا مدلش همون چیزی که طرف میگه با همون موتورشو میاره پایین. با همون. این ملعون نمرود رفت بالا یه برج، گفت من برم بالا ابر خدا اینا رو بزنم با تیر بندازم. بیچاره. فرویش اون احمق بیاد. بعد تا جایی که تونسته اینا برج ساختن. دید بالاتر نمیتونه. دوباره به یه جور بهتره دید نمیتونه. آقا اینا اومدن میگن ده ها عقاب رو به یه سبد با طناب بستن. عقاب گرسنه. اینو گذاشتن تو سبد بزرگی چونی. گذاشتنش یه چوبی هم این وسط گذاشتن بلند نازک سبک. سر اینا رو گوشت گوشتان گذاشتن. این عقابا میپریدن به سمت این گوشته برن، اینو یه تکونش دادن. این می‌خواست بره اون بالا. دید نه داره تیرش هم انداخت. یه تیری هم باز اون بالا یه خود رفت بالا، بعد دید داره میفته اومد پایین. دید نه با این نمیشه. اولین و بزرگترین پرنده دستاز بشری رو نمرود درست کرده. برادران دیلبرات رفتی نداشته. آره دیگه نمرود درست کرده. خدا چه کارش کرد نمرود؟ یه پشه فرستاد ریز 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 رفت دماغ. بالا همون برجه بود. آقا رفت تو دماغ شروع کرد رو ازویز کردن. این سرسام گرفت. سرسام گرفت. آره این میخورد این ور میخورد اون ور میخورد این از بالا برد افتاد با کارده گرازنش. با بزرگترین پرنده آن موقع میخواست بره خدا رو بکشه پایین، بکشه پایین. خدا با کوچکترین پرنده آن موقع خودش رو کشید پایین. اینا خوبه فرطه به روی خود گوش بگن که چیز جالبی دیگه. حضرت موسی ببین پس چی میگه؟ چون ترسیدم. چون ترسیدم. فرعون بهش گفت تو یکی از ماها رو کشتی، من بزرگم. گفت ببین چی میگه حضرت موسی؟ و چون از شما ترسیدم گریختم، ولی پروردگار من به من نبوت داد و مرا در شما رو پیامبران آورد. چون ترسیدم گریختم، یعنی یک جای جان ولی معصوم در خطر باشه خدا چیکار میکنه؟ حفظش میکنه. یک بار دقت کنید، این یک کوچ جغرافیایی، یعنی دقیقا حضرت موسی از منطقه مصری ها خارج میشه، میاد میشه حضرت کی؟ شعیب. یک موقع نه بین خودشان است اما شناخته
نمیشود. امام صادق فرمود آقا صاحب زمان رو همون فرشایی که شما پا میذارید پا میذارید و تو بازاراتون میچرخه. خیلی حرف ما ممکنه تنمون به تن امام زمان خورده باشه، ممکنه یه روز تو مسجد کنارمون نشسته بوده باشه. روایت داریم، روایت داریم وقتی آقا ظهور میفرما مردم آقا رو که ببینن میگن ای ما میشناسیمش، من دیدمش. میگه این شایعه بینه، به شایعه بینه. من دیشب یه جایی برای بچه ها داشتم میگفتم، گفتم برای بچه برگزار کننده همین جلسه بهشون گفتم که شما اینجا دارید جلسه برگزار میکنید، میدونم پوستتون کنده شده، یه قرون پول که واسهتون نداره، از کار زندگیتون همه چیزو دارید میگذارید، اما بدونید همه کسایی که دارن میارن اینجا احترام بگذارید، چون اینا چی هست؟ اینا مهمان ما زمانه. من زمانی که تو هیئت بودم انتظام در هیئت بودم، دوستاشم انتظام در هیئت بود. بعد این خورده بود حتی به بخشی که به وقتی که ما سخنرانی هم میکردیم، اما میرفتم یه شال گردنی می‌ذاشتم که دماغ کسی بار نشه. واسه دیدم اونجا شبی که مربوط به حضرت عباس بود میگفتم امروز ویژه سلام بدید به هر کی تو اومد. چون این شب اونجا قرار روزه حضرت عباس خونده بشه. الان آقا رو بگه میگن شاید تنمون به تنش خورده باشه. شاید از جدامون رفت بشه اون سلام کرده باشه. بینه. القصه بینه. معصوم کنم به منش بیمه از کشته شدن خیلی جدیست. شیخ کلینی و شیخ طوسی رحمت الله علیه ما در کتاب کافی و کتاب غیبت که سندش از زراره روایت رو نقل کردن که زراره میگه سمعت شدیدم که آقا امام صادق فرمود
برای قائم پیش از آن که قیام فرماید غیبتی است. عرض کردم برای چه؟ فرمود برای آن که از کشته شدن بیم وجود دارد.
یه خاف و
عزیزان، اونطور که از این حدیث و بقیه احادیث استفاده میشه، یکی از موجبات غیبت خوف قتل و بیم از کشته شدن است، که هم با خود حادث شدن غیبت به وجود آمدن غیبت و هم با بقای در غیبت ارتباط داره منطقی. که پس تا کی ببین قرار دلایل غیبت رو بررسی کنیم بتونیم شاید برطرفش کنیم، حداقل خیز برداریم، حداقل نیتش رو کنیم. برای چی؟ به خاطر این که عزیزان، شیعه نمیتواند از جان امام زمان اشتفا کنه. متوجه شدی؟ آیا شیعه وقتی امام هفتمش را در زندان دستگیر کرده بودن میتوانست او را از زندان بیرون کند؟
آره یا نه؟
خیلی. آیا شیعه وقتی دو نفر برای ترور امامش آمدن، ابن ملجم و رفیقش، خوب تونست محافظ بگذارد آن اشرا؟ محافظ داشت امیرالمومنین؟ یا همه وایستادن نماز خوندن؟ دو نفر به عقلشون نکشید که ما نماز نخونیم، ما وایستیم؟ نزنم. آیا شیعه وقتی ابا عبدالله در کربلا بود و اینها در کوفه محاصره شده بودن، میدونید دیگه شیعیان تو محله بطیخ زندگی میکردن و غیر شیعیان که مخالف امیرالمومنین بودن و دشمنان امیرالمومنین در محله سماد، به محض این که عبدالله خبر آمد که در کربلا جلوشو گرفتن، دور تا دور محله بطیخو بستن، یعنی اصلا گارد ویژه گذاشتن که یکی مثل حبیب از رو دیوارا فرار کردن
خودشو بسن.
آیا شیعه میتونست بگه من اینجا بمیرم، یعنی امام من این فاصله کم از منه، من خبر ندارم؟
داستان سریعه.
آیا شیعه توانست از امامش دفاع کند آنگاه که پس از وقوع صلح بین امام مجتبی و معاویه، ریختند به داخل خیمه و امام زمان نماز میخواند، تمام اطراف خیمه را غارت کردند، یکی به طمع سجاده زیر پای امام حسن علیه السلام سجاده از زیر پای حضرت کشید.
شیعه تونست دفاع کنه؟ نه.
فلذا یکی از دلایل غیبت یخاف القتل است. روزی چه بسا بتوان ظهور را نزدیک کرد که شیعه داعیه دفاع از امام زمان شده شده. تو سخنرانی قبلی گفتم مثلا جمهوری اسلامی خیزه برای ظهوره دیگه، خدای خدای تو انقلاب مهدی از رضاست و کمینیم آفزاده فرمان. حالا خدا دونه دونه این آزمونا رو داره با ما میگه. میدونی بنی العباس چجوری دنبال آقا بودن؟ بری تاریخ رو بخونید. اواخر کار به جای رسید بود، جاسوس تو خونه امام حسن عسکری بشه. جاسوسشون کی بود؟ بگید. برادر امام حسن، جعفر کذاب. می اومد به امام حسن گفت چه خبر؟ چی شده؟ کجایی؟ فلذا به دنیا آمدن شبیه به دنیا آمدن حضرت موسی بود. یعنی آثار بارداری در حضرت نجس فاطمه مشخص نبود، مثل یوکابت مادر حضرت موسی. جالب بدونید دیگه از حضرت حکیم خاتون نزدیکتر کسی بوده با اون خانواده؟ آره یا نه؟ خیر. حضرت حکیم خاتون شب تولد متوجه شد. یعنی رازداری و حفظ اسرار و عملیات حفاظت از اطلاعات اینقدر دقیق به صورت میگرفت که فقط امام حسن عسکری میدونست. هیچ کسی چون عزیزم حفظ جان امام زمان برعکس آن که خیلی فکر میکنن قرار است الهی و خدایی و از راه غیب باشد، نه خیر، باید کاملا زمینی صورت بگیره. کاملا زمینی. تو جلسه قبلی عرض کردم. حفظ زن از امام زمان باید زنینی صورت بگیره. طرف خدمت امام محمد باقر رسید گفت یبن رسول الله، ما شنیده این که در ظهور جز به اندازه حجامت خون ریخته نمی شود. حضرت ناراحت شد، او گفت و کار قرار است به خودی خود درست شود. حضرت ناراحت شد، فرمود اگر کار قرار بود به خودی خود درست شود برای رسول الله درست می شد آنگاه که دندان و پیشانی مبارکش بکرد. برای امام حسین درست می شد اون موقع که گرگ ها دوره کرده بودن ابا عبدالله، که هر چی دستش رسید زد. حفظ جان امام زمان زمینی باید بود. چرا؟ چون شیعه وجود دارد. اگر شیعه نمی بود می گفتیم خدای خودت عزت را حفظ کن. یه سوال دارم، چرا خدا از خانه اش حفاظت می کند وقتی ابرهه حمله می کند، اما وقتی حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه حمله می کند از خانه اش دفاع نمی کند؟ ها؟ چون اینجا دیگه مسلمان هست، مسلمان باید دفاع کنه. مثل الامام چه مثل بگی شعبه ای باید دفاع کنه. اگر شیعه روزی تونست مانور بده برای شما تو جنگ، قبل جنگ برای که آماده بشه چیکار میکنی؟ مانور. الان دیدی شیعه چقدر خوشگل داره جان سید حسن نصرالله رو حفظ میکنه؟ اسرائیلی‌ها اعلام کردن هر جایی سید حسن نصرالله رو ببینیم کنار هر کی باشه با موشک می‌زنه. حتی وقتی آقای احمدی نژاد رفت لبنان، این خوب آدم نترسی بود، یک شیشه ضد گلوله که گذاشته بودن اون بغل گوشت سخن می‌کرد. همزمان وقتی تو جنوب لبنان بود هواپیمای اسرائیلی اومدن مانو بده بودن. اما جالب تو اون جلسه همه میگفتن سید حسن نصرالله نیست، سید حسن نصرالله نیست تو اون جلسه نه. اما اون روز برای عاشورا دیدید سید حسن نصرالله چی شد؟ اومد جلو چش همه قرار گرفت، 10 دقیقه سخنرانی کرد، اسرائیل جرأت نکرد اون شب بزنه. چرا؟ چون میترسید از واکنش شیعیان جنوب لبنان، چون میدونست به خاک و خون میکشه اسرائیل. این دفاع از سید حسن نصرالله اسرائیل میخواست بزنه، اما اگر جای سید حسن نصرالله فرض بذاریم امام زمان بود میزد یا نمیزد؟ قطعا میزد. چون آدم ها هزینه فایده میکنن کاراشون. میگفت نمیزد و الان بزنید دیگه اینا جنگ شروع میکنن هر روز موشک به سمت اسرائیل. درسته؟ نمیزد. شیعه از این مانورا زیاد داره. باید به اون طب مانور با چی؟ با مهره های همینجور سنگین‌تر و درشت‌تر باشه. اگر اونا به فانه اون زمان خوزید با بمب اتم بزنید چون خیالی نداره. منتها باید چنان دنیای اینا تهدید بشه، چون اونا دنبال چی هم؟ بگید دنیا، اشغال دنیا. چنان اشغال دنیاشون تهدید بشه که جیگر همچی کار نکنه. امام خمینی چی میگو؟ میگو اگه با دین ما وردارید با دنیا تو مهمه، چون این برای ما مهمه اون برای شما مهمه. یعنی بگن آقا فرض بکنید شیعه، من رفته بودم جایی که موشکی ساختن تو مملکتمون، برانوشم سخنرانی میکردم، گفتن شما چند کسایی نیستید. نه که برای شما بخوام سخنرانی کنم اینجا بهتون بگم، ببین الان اینجا که نیستم من دارم برای شما میگم. گفتم شما کسانی هستید که تا 2000 کیلومتر حد دارن، تا 2000 کیلومتر حاشیه امنیت برای شیعه خانه امام زمان به وجود آورده اید، از ترس موشک‌های ما نمی‌زنید، وگرنه 1000 بار تا الان اسرائیل داده می‌گیره. 1000 بار تا الان زده. اسرائیل حد بزنه علیهش داره اینجا کار میشه میره میزنه، چون تمام دنیا و سازمان و ملل و اون چیزا سرویسه قبولش داره، دوستش داره، اصلا به وجود آوردن اون رو. اسرائیل عراق و زد، نیروگاه اتمی عراق و زد، وزیرات عراق. اسرائیل تو سوریه تشخیص داده بود، شک کرده بود اینجا بشار اسد یه کارخونه داره میزنه سلاح تولید کنه، رفت زد. تو سودان رفت، تو سودان به کشور مردم بمباران کرد. بگیر چرا جیگر میکنه؟ گفتم به خاطر موشکی شما ساختید. گفتم بدونید با وضو تو این کارخونه ها بیاد، با وضو تو این پژوهشگاه ها بیاد، با وضو بیاد لله و لرسوله و لامامه بیاد. نیت خوندید بر امام زمان. اگه تونست که حاشیه امنیت خوب منوردو داره کنه، یه حافظ و قرص میدونه دیگه، اصلا شرایط زمینی فراهم شد دنبال امام زمان بودن. اصلا امام حسن عسکری یعنی چی؟ بگید عسکری یعنی چی؟ تو بزرگترین پادگان نظامی اون وقت بود، شهر پادگان نظامی بود، اصلا شهر پادگان نظامی بود، دور تا دور ارتشی ها میومدن میرفتن تو کوچه ها تو خیابون ها. تو اون شرایط آقا صاحب زمان به دنیا میاد، اما شرایط زمینی فراهم میشه. چجوری؟
بنی العباس درگیر قیام هایی میشن، قیام های مخالفان، یعنی از 255 قیام های جدی و حتی قبل از اون قیام صفاریان، یعقوب لیث، اینا همینطور قیام شد.
فقط قیام صاحب زنج 14 سال طول کشید، 14 سال. صاحب زنج اسم اصلیش علی ابن محمد، معروف به صاحب زنج، این سیاه‌پوست بود. زنج از همون زنگ میاد، زنگی، رومی روم، سفید سفید، سیاه سیاه، رومی روم، زنگ زنگ. این کلمه از کجا گرفته شده؟ از زنگبار، کلمه فارسیه، زنگباری که تو آفریقاست، از اونجا برده میاد. اینا خیلی با برده ها برخورد میکردن، اینا قیام کردن و یه قیام آخرش هم اینا پیداش کردن و کشتنش و قیام سرکوب کردن، اما خیلی درگیری برشون رو بشون. یعنی ذهنشون چی شده بود؟ غیر متمرکز شده بود. آخر هم خلیفه عباسی اومد چیکار کرد؟ اونی که کشت، اصلا این خلیفه عباسی معروف شد به ناصر، ناصرالدین لله، ناصرالدین برای خدا، ناصرالدین لله لقب گرفت خلیفه عباسی، که تو تونستی بالاخره این قیام زنگی ها رو چیکار کنی، سیاه‌پوستا رو از بین ببری. یعنی وجود اصلا میدونستن، یعنی بنی عباس خبر داشتن از درب منبت کاری شده یه سردار مقدس صفه و آثار گرانبهای اونجا که یادگار عهد همین ناصرالدین لله، ناصرالدین دین الله. این آدم برای چی باید بیاد در اون سرداب یه در شکوهمند با ارزش بگذاره؟ میدونست توی سرداب اتفاق افتاد، دنبال حضرت هم. یه جا حتی حضرت رو توی یه اتاقی پیدا میکنن، یعنی میرن توی اتاق، طرف پرد میبینه داره باز میخوره، چه باد میاد اینجا، میزنه چنان طرف دریا میبینه. امام زمان داشته نماز میخونه، حضرت رو کنار یه ساحل دریا میره داره نماز میخونه، وحشت میکنه برمیگرد، فرار میکنه برمیگرد. تا مدت ها جلو در سردار مقدس اینا با شمشیر میشستن، میگفتن رفت این تو، آخر اینجا دیدیش. دنبال حضرت رفتن تو، اونجا غیبت که صورت گرفت وقتی نگاه کردن هیچی، تا مدت ها وایساده بودن کسی از اونجا بیرون. این یعنی چی وقتی رفت یه نفر غیب شده؟ یعنی چی؟ یعنی فوق طبیعیه دیگه، غیر اینا معجزه است. یعنی میدونستن این آقا همونه، اون تو خودتا بر زدن این ناصبیه با شمشیر میشستن. حتی جالب ما از ماجرای اسماعیل عرقلی که نقل شده، علی ابن عیسی عرقلی در کتاب کشف الغمه ماجراش آورده، از اون هم میفهمیم که حتی المستنصر بالله خلیفه عباسی میدونست امام زمان وجود داره و دوره غیبته، میدونست اما نمیدونم کجا. نعوذ بالله، زبانم لا زبانم لا، من واژه پیدا نمی کنم. مثل کسیه که رفته اما همه اینا میترسن که کی میخواد برگرده. میدونی چی جوریه؟ حالا من اون لفظ استفاده کنم، نعوذ بالله، حالا برای فرد دیگه میگم یاغی، یک فردی که یاغیه میره قایم میشه اما میدونه یه روز برمیگره، من شب بیاد صبح بیاد میاد، بالاخره اینا رو میزنه. اونا هم خوب میدونستن، حتی میدونستن بعضی از اینا، حتی همین این ناصر لدین الله، این بابا، این یک جاهایی میگن حتی اواخر کاراش حبم به امام زمان پیدا کرده، به خاطر همین در و هدیه کرد برای سردار. ماجرای این اسماعیل هرقلی خیلی جالبه. این یه دونه نشینی دارم سری میگم، این یه دونه جوش روی پاش داشت، یه دومل چرچین، هر سال اشتباه نکنم فصل بهاری تو که آمده این دهن باز میکرد و خون و چرک خیلی زیاد یعنی یک کف دست باد میکرد خیلی کثیفی این خون و چرکش میکرد. بعد این بلند شد رفت پیش پزشکای اشتباه نکنم کوفه، در اونجا اینا جمع شدن و گفتن اگر عملت کنی میمیری، یعنی این اگه بخواییم بشکافی اینقدر خونریزی داره این چرکام مثلا به خون میخوره و میمیری نمیتونی کاری کنی. رفت پیش سید ابن طاووس رحمت الله. سید ابن طاووس در بغداد همه پزشکای خوب بغداد جمع کرد گفتش که اینو تو کوفه همچین نظری بهش دادن ببین صحیحه یا نه. یه نگاه کرد و پزشکای بغداد هم همشون گفتن بله این اگه عمل بشه میمیره، این باید با هم بسازه میمیره. این خیلی ناراحت شد به سید ابن طاووس گفت من یه راه بیشتر ندارم. گفت چه؟ گفت میخوام برم سامر را زیارت عسکریه زیارت امام هادی و امام عسکری علیه السلام و برم اونجا در سرداب متوسل به امام زمان بشم. من امام زمان دارم بی صاحب که نیستم. بلند شد رفت اونجا و میگه من شب تا صبح اونجا گریه کردم، شب تا صبح عشق ریختم و صبح بلند شدم و خیلی هم مراقب بودم این خون و چرک میاد اونجا رو نجس نکنم. دیدم باز دوباره کثیف شده. اومدم بیرون تو اون رودخونه همیزم که سامرا بکنه رودخونه هست رودخونه خیلی بزرگه. میگه رفتم اونجا شروع کردم غسل کردن لباسم هم در بودم شستم تمیز خودم رو شستم دوباره بیام برای زیارت. یه خیلی عشق ریختم شادش خیلی توسط گفتم من شیعتم هیچ مسجدی نمیتونم برم هیچ جایی نمیتونم برم بوی بد میده از من کراهت دارن مردم از من دوری میکنن ها. بعد میگه من غسل کردم تمیز باز دوباره شستم و پیرهنم هم شستم بعد وایسادم یه خورده مثلا بدنم که خوش شد این پیرهن رو تنم کردم منتها پیرهن نم داشته خورده نداشت گفتم تا راه برم اینجا دیگه خوش میشه. میگه داشتم راه میرفتم دیدم 4 تا سوار اومدن. میگه از مدل سوارکاری اینا و لباساشون احساسم بر اون بود که اینا بادیه نشینن، یعنی عرب بادیان، عرب تو شهر نیستن. میگه از اونجا که عرب بادیه زیاد نجسی پاکی رو رعایت نمی‌کردن گفتم خدا کنه سمت من نیاین منو بزنن لباسم بخوره و کثیف بشه و دوباره کنن بس. میگه اومد و یه پیرمردی هم داشت، یه پیرمرد بود، یه جوانی بود، یکی هم بود اصلا محاسنش تازه در اومد بیشترش یه آقایمون بغل داشت. اومد جلوم گفت منو به اسم صدا کردن چطوری؟ گفتم خوب آمدن. گفتش که چیکار میکنی؟ گفتم من دارم میرم فلانجا و جوری داستان نمیام. و یه خنده ای زد و دیگه که اون آقا که بوشت اومد گفت دستشو انداخت دقیقا رو زخم من رون پای من انداخت اوه کم فشار رو میگفت من گفتم ها این نجاست زد اینم چی دستش باشی این رو این همه بچه چه اینجوری میکنم گفت یه فشاری داد و من اصلا ناراحت شدم باز لباسم نجس شد دوباره مثلا من برم عوض بگیرم دوباره خودم تمیز بکنم اینا مثلا بعد من اومدم جلو یکی بلند شد و گفت پاشو برو. بعد من برگشتم گفتم که آقا این اینجوری شده گفت انشالله خوب میشی. یه گفتم شما چی هستی؟ اون آقا دستشو زد به پای من این پام اینجوری بود گفت بریدون برو انشالله خوب بشه. این استاد یه گفت اون پیر مرده گفت بیچاره امام زمانته یه اینو گفت میگم من افتادم شروع کردم گریه گفتم من نمیرم. میگه حضرت دعا افتاد میگم من دنبالش افتادم گفت بیس دنبال ما نمیرم. میگه من دنبال باز دار افتادم میگم پیر مرده برگشت گفت خجالت نمیکشی امام زمانت امر بر توقف به تو میگه تو پشترش میاد امر بر توقف پشترش میاد. میگه من گفتم که چش گفتم آقا من بی تو میمیرم تو رو خدا بذار یه نظر دیگه نگاه کنم بذار. گفت برو صلاح بیست آمین. یه علی ابن معذب بعد اینکه امام زمان رو دید دق کرد ما نخلیستی که به امام زمان برگشت احواز مرد اون خطبه متقین و حمام وقتی آمد از امیرالمومنین پرسید گفت بگو امیرالمومنین گفت نه نمیخواد بگم هی اصرار کرد گفت نه میدونست میمیره. از این موقع حضرت فرمود گفت با تب شما ما تب میکنیم با درد شما درد میگیریم. خب این رابطه بین امام و شیعیانش اینجوری این برگشت و میگه پامو زدم بال برگشتم و خوشحال مردم ریختن اون مردم آها یه مردم من رفتم جلوتر بعد گفتم آقا این چهار نفر بادینشین از کجا گفت ما هم نمیدونستیم اینجا بودن رد شد اونام دیده بودن برعکس همینو میگم بعضی میگن ما این دیدیم این چهره رو اونام دیده بودن گفت اومد دست زد به پام گفت خوب شد و میگم من این لباس دشتاشه عربی رو دادم بالا دیدم ای هیچ اثری نیست آخه خوش سالم سالم میگه گفتم مثلا یه عمر شما فرض کنید روی پا یه زخم داشتید گفتن اشتباه کردم اینو پام دادم بالا میدونم دم این یکی هم نیست و میگفت اینا دیده بودن خب منو با زخمم و فلان چیزی که نزدیک حرم بود ریختن لباس من فیکس می‌کردن آقا ما فقط خودمون رو رسوندیم و خبر رسید پخش شد اما حاکم سامرا ما رو گرفت گفتیم اینجوریه بعد آقا صاحب زمانم بهش میگه میگه که برو بغداد به سید ابن طاووس سلام رو برسون خلیفه هم به تو یه پولی میده پول رو نگیر از اون پول نگیری ها بعد آقا خبر رو مردم از سوار فرستادن به بغداد که آقا اینجوری شد و مردم بغداد منتظر که این میخوان بیان وقتی بلند شد رسید مردم میخوان تیکه پاره دوباره لباسای این بدبخت و دوباره اونجا میبره لباس تیکه پاره میکنه سید ابن طاووس میرسه و اینو نجاتش میده و ماجرا به خلیفه میرسه خلیفه برنامه میذاره و میگه برید نماینده رو بعد بیارید بعدن پزشکارو ببخشید که تازه اینو چیکار کرده بودن گفتن نگاه کنید گفتن امکان نداره این ما اینو میشناسیم اما اون زخم میکنه اینجا قید بشه حتی اگه کسی عملم بکنه یک ماه طول میکشه خوب بشه بعد تازه خوب بشه خب رد زخم میمونه هیچگاه هم این قسمت زخمش مو در نمیاره اینجوری بود یه پزشک مسیحی اون تو بود گفت هذا من عمل المسیح گفت این کارو مسیح فقط میکنه و خودش میگه تو حق بعد میگه گفت چی بوده جریان جریان گفت من امام زمان رو دیدم اینطور اومد زخم منو شفا داد و بعد خیلی جالبه المستنصر شروع کنه هزار دینار بده هزار دینار به این پول بده و میگه من نمیتونم قبول کنم برعکس امام زمان گفتش که از او قبول نمیکنی میگه المستنصر مدت طولانی گریست گریه کرد که ببین ما چی این که فلانی پول ما رو قبول نمیدونستن خبرش داشتن دنبالش بودن همون کسایی که رد آقا رسول الله رو زده بودن مورد دوم پس عزیزان از این نتیجه بگیریم نتیجه که چی؟ شیعه باید بتونه جان امام زمانش رو چکار کنه؟ حفظ کنه به خاطر همین فعید دوله هم مستطعتون من تمام تکنولوژی های مشروع برسید برای دفاع خودتون مشروع نه غیر مشروع برای دفاع از خودتون باید رسید اون عزیزی که داره برای ترقی کشورش داره کار میکنه برای شیعه خانه امام زمان کار میکنه در واقع عیناً داره برای امام زمان کار میکنه عیناً اون کسی که موشک ماهواره بر میسازه اون کسی که همه اینا بی اسم بره مورد بعدی برگردن نداشتن بیان امام زمان ولو به تقیه هم زیر بار بیعت هیچ حاکم ظلم و جوری نمی رود چرا؟ چون مظهر تامه صفات الله است. قرار بروز پیدا کنه ببین عدالت الهی به صورت کامل و جهانی در زمان آقا رسول الله بروز پیدا نمی کنه در زمان امام حسین بروز پیدا نکرد در زمان امام سجاد بروز پیدا نکرد دور امام سجاد ظلم بس انجام شد شرایط فراهم نبود اما امام زمان مظهر تامه صفات الله و باید بروز پیدا کنه فلذا از این صفات الله و اسماء الهی العادل السلطان الغالب الحاکم چطور الحاکم باشه امام سجاد چطور الحاکم باشه امام عادی سلطانه از سلطان حجت ابن الحسن العسکری او بیاد به سلطه داره جهانی هیچ چی نمیتونه تو بکشه باید شرایطش فراهم بشه برگردن بیعت هیچ کسی رو برگردن نده اصلا این چیز رو شما بگم آقا قربونش برم جز خودش هیچ چی رو قبول نده چه کسی تو دیگه قدر قبول هستی کسی هست هم ارزش برای حکومت امیر مؤمنان گریز فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقول معاویه و علی ببین دنیا چطور من علی رو پایین کشید پایین کشید پایین کشید. مردم میگن معاویه و علی، اسم من که اسم معاویه من. خیلی حرفه ها، من خیلی بر این جمله حضرت علی متأثر شدم، خیلی اولی بار که خوندم اصلا خیلی متأثر شدم. اما هیچ کس که نه هیچ کی نمیگه مهدی و متوجه شدید؟ چون مهدی مهدیه، تمام شد رفت. یک دونست نظیر نداره حتی تو ذهن مردم. قطعا معاویه نظیر امیرالمومنین نیست، از معاویه گنده تراش هم نظیر امیرالمومنین نیستن، اما تو ذهن پوک مردم نشسته بود این معاویه مدیریتش از علی بهتره. علی مدیریت نداره، سه خلیفه قبلی اون مدیریتشون از علی بهتره. با ایرانی ها جنگیدن و با رومی ها جنگیدن و با مصری ها جنگیدن. این علی سه تا جنگش هر سه تاشم با کی؟ بگید با خوده. بیاییم با حسن ابن علی بیعت نکنیم، اینم مثل باباشه معاویه، خوب سیاست مدار خوب. حالا به چه؟ این حرف بگه وقت خدای نکرد کشور خودمون نباشه، تو بین خود ماها نباشه که معیار رو چی قرار بدیم؟ پدرسوختگی. نه اونی که معاویه داشت پدرسوختگی بود، سیاست نبود. بیعت هیچ چیز در من نمون. در کمال الدین باب 48 باب علت غیبت و در عیون و در علل کتاب های دیگه روایات داریم، از جمله حدیث شما ابن صادق که از حضرت صادق نقل کرد: یقوم القائم و لیس فی عنقه بیعت لأحد. او قیام میکند در حالی که در گردن او بیعت نسبت به هیچ کس وجود ندارد، ولو اگه بخواد اثر تقیه باشه هیچ. در روایت حسن ابن علی ابن فضال هم که وقتی خبر غیبت امام رو شنید از امام حسن عسکری، از امام رضا عذر می‌خواد، گفت پس از امام عسکری چی میشه چجوریه؟ فرمود برای آن که در گردن، گفت غیبت میشه، گفت چرا؟ گفت برای آن که در گردن او بیعت برای کسی نباشد، چون به شمشیر قیام خواهد کرد. امام زمان میاد با مردم چجوری برخورد کنه؟ گوش کن، چند دسته آدم وجود داره. یک، یه سری مؤمنین هم با اینو کاری نداره، یه سری منافق هم باید تکلیفشون روشن شه، یه سری کافر هم که اونا اونوری با این سری اصلا میدونن کافر این کسی که میخواد حقو بپوشونه. کفره یعنی پوشاندن. به موش هم بعضا عرب میگه کافر، برای که یه چیزی زیخواد قایم میکنه. کافر یعنی کسی حقو بپوشونه. کشاورزی هم میگن چی؟ در ما داریم در عربی به عنوان کفره استفاده میشه برای کشاورزی. برای که یک کشاورز چیکار میکنه؟ روی دونه رو با خاک میپاشه، روی اصله و دانه که میکنه. کافر اینکه حقو میپوشونه. با کفار میجنگه، اما اکثر مردم دنیا رو اون موقع مستضعفین تشکیل میدن. مستضعف یعنی کسایی که چی؟ اصلا حق به اینا نرسیده، بدبخت اصلا دین اسلام درست شده به اینا عرضه نشده، نمیدونن اصلا چی حق چی باطله. اما با اون پدر سوخته هاشون حسابی میجنگه و حسابی لهشون میده. اما این اونجوری نیستش که بعضیا میگن آ اینم نمیدونم چی گردن میزنه از هزار نفر مثلا 90 نفر میشه. من گفتم اینا مال ابن سمیله است، راویش که آدمی که در ریبر کتب رجال رو ببینید، رجال کشی رو ببینید، رجال کشی رو ببینید، رجال آلخویی رو ببینید، هر کسی رو میخواد برید نگاه کنید، یک نفر از خوب نگفته. مردود مردوده. از 50 تا روایت که در مورد کشتارهایی که امام زمان مثلا نقل کردن میکنه، 30 تاشو فقط همین نقل کرده. مثلا پدر سوخته مأمور شده بود بیاد این حرفا رو بزنه که مردم ترس داشته باشن از امام زمان که امام نه. نه، او عین آقا رسول الله می بیعت دعوت میکنه مردم. رحمتا للعالمینه. نه فراموش نکنید. میری با بچه میگه آقا امام زمان میخواد، میگه آره بیاد هر چند گردن ما رو میزنه. آقا بچه‌ها گردن تو بزنه. ای تو کافری؟ ای تو کافری باید گردن تو بزنه. این خیلی مهمه ها، برای اینکه بیعت هیچ چیز در نیاد، یعنی باید شرایط زمینی جوری فراهم بشه که او. مورد سوم، تخلیص و امتحان، خالص شدن و از سمت دیگر امتحان. یکی از مصالح غیبت همین تخلیص و امتحان. برای چی؟ برای ما، برای شیعه. این یکی دقیقا به ما ربط داره، برخلاف اونی که به کل دنیا چه بسا ربط داشت، مورد اول هم به ما ربط داشت داشت. حفظ امنیت امام زمان. شیعه تا حفظ امنیت امام زمانش نتونه شرایط فراهم بکنه، ظهورش شکلی نمیگیره ها، ظهورش شکلی نمیگیره. برای همین امام گفت حفظ نظام از بگی چه اوجب واجبات است. تو واجبا این از همشون بزرگتره، چون حفظ نظام یک کدیه برای خدا. یک کدی ما میدیم به خدا، تو این سیگنال یک دستیم خدا ببین اینجا پیسه نگاه گره او برای میگم. از دو جهت میشه بررسی کرد. اول این که چون اصل غیبت که خیلی طولانی میشه بیشتر مردم تو شک و تردید کردن، بعضی ها دیگه میگن ای بابا دیگه بلش دروغه بابا هزار تو من میگه که اون کنه. مثالش قرآن در مورد کی زده؟ احسن، حضرت نوح. حضرت نوح فقط 900 این آیه قرآن 950 سال قبل از طوفان پیغمبر کرد. قبل طوفان، آیه قرآن که قبل طوفان میگه 950 هزار سال 50 تا کم پیامبری کرد، طوفان رسید. تو این 950 سال قبول دارید یک کسایی به دنیا آمدن بزرگ شدن مردن، ها؟ بچه‌شون به دنیا آمد بزرگ شد مرد، اما هنوز وعده نوح عملی بگیر. ما تو روایت داریم بابای دست بچه رو میگرفت میگوش گفت این بابا رو میبینی حضرت نوح نشده این دیوانه است پسرم نوح کن. پدر بزرگم میگفت پدر بزرگش میگفتی همین کار رو میکن. تو هم بگو من میخوام تو رو هدایت کنم پسرم، به بچه هات هم بگو به عرفای دوشتی. یه سوال، اون چیزهایی که به دنیا آمدن بزرگ شدن و مردن و هیچ با طوفان نوح ندیدن چه جایی داری دارن؟ بهشتن جندنی بسیاری دارن. به چی؟ به این که مؤمن به کشتی نوح مردن یا کافر به کشتی. قبول دارید کاری که حضرت نوح وعدش داده بود کار بعید و عجب فریبی بود؟ بگم از کجا؟ از آنجایی که تو قرآن خیلی زیبا میگه. حضرت نوح بهشون گفت ایمان بیارید تا بگم خدا براتون بارون دوباره. از این میفهمیم اینا مشکل چی داشتن. خشکسالی داشتن. جایی که خشکسالی بوده حضرت نوح میگه یه سیلی قراره بیاد این کوه بره زیر آب. میخندیدن بذارت چشتم که میزاق کجا داشت میزاق وسط بیابون. تیکایی که حضرت نوح انداختنم تو قرآن اومده خیلی جالبه. رد حضرت نوح چه میکنی؟ ای کار تو در پیری به دیوانگی کشی، تا دیروز پیغمبر بودی امروز نجار شدی؟ آخر عقل کل میخواهی یک سازه چوبی بسازی بساز، چرا کشتی آن هم به این بزرگی؟ همینا تو زبادان. آخه یه نفر تو اولین تجربه نجاری خودش به پیچیده ترین سازه نجاری کشتیه، خیلی سخته ساختن، بعد اونم چه کشتی؟ انقدی؟ بزرگترین کشتی تاریخ بود. هی چوب می آوردن فقط. چوب می آوردن. هر کی را دیدم که چه میناخ مسخره میکردن. حضرت نوح فقط در سنگ به هم گفت مسخره کنید. یه روزی هم میرسه ما شما. فارت تنور. فارت تنور وقتی تنور فوران کرد. یه روایت ازتون بخونم جگرتون حال بده. از خودم فقط شد. کسی رو کشتی نوح اینجوری بررسی نکرد. من سخنرانی کردم کشتی نوح. از کشتی نوح تا کشتی حسین. تو اینترنت دانلود کنید عبارت اشتراکاتی که کشتی نجاته چه رفتی امام حسین داره، تو آخر زمان چه رفتی داره، چطور میرسیم به دنیایی بدون کافر. ها من اینه که قرآن یک کافر رو زمین بارون نذاشتیم بدن خیلی ما اینسا مهدویت رو داره بیان میکنه، خیلی زیبا داره. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه مثل اهل بیتی که سفینتن کیا نجات دادن کن تا آخر زمان اونایی که فقط با اهل بیت بقیه همه رفتن. اما کار پیچیده میشه، عجیب میشه. بعضی از دوربری حضرت نوح چی میگفتن؟ گفتن بابا بس دیگه، راست میگه. کدوم طوفان؟ کدوم کشتی؟ مسخرمون دارن میکنن، نمیبینی؟ داشت مثلا نجار مینداختن. خیلی ها به شک میگن. حالا یه سوال، خدا چرا نگفت 950 سال؟ ببین چی گفت؟ گفت 1000 سال 50 تا کم. برای چی؟ گفت 1050 تا کم. عدد 1000 اول کاش تو ذهنتون، بعد گفت 50 تا کم. دیدی میری مثلا بقالی یه چیزی بخری میخواد عدد برات کوچیک کنه مثلا 10000 تومانه، میگه چند میگه 10,000 تومن تو اینجوری میگی دیدی؟ تو میگی 10,000 تومن سفی بونه 1,000 تومن یا مثلا اینه که تبلیغ بکن تلویزیون یا اونم شیشیارا بخر شیشی بخر مثلا 100,000 تومن میزنی 98,000 تومن چرا؟ چون نمیخواد اسم صد بیاد میخواد کوچیک شه خدا برعکس دوست داره اینجا چیکار کنه بگی بزرگ بشه یه 1,050 تومن میگه بعضی موقع امر الهی میره رو چقدر عدد بگی میره رو 1,000 حالا 50 تومن یا 50 تا خیلی شیرینه اینو فقط تو قرآن گیر فقط قرآن اصلا کتابی منطقه باش عشق بازی کنی به قرآن یعنی دل بدی بهش امیر مومنان فرمود پس تنطقوه بری قرآن رو به نطق بکشی بعضی آخر میشینن تفسیر به رأی میکنن نه روایت داریم بابا خودش این یعنی ابا عبدالله رو میشینه چی دلم شد دلم غلط شد فلان فلان شده میدونی امام صادق چی میفرما میگه اگر کسی تفسیر به رأی کنه آیه قرآن حتی اگه درست باشه مقعده و فینا یه من عربی شده میگم تو آتیشه حتی اگه درست باشه میدونی چرا؟ چون باب میکنه هر کسی تفسیر برای کنه امیر مؤمنان پرسیدن فارغ تنور یعنی چی؟ حضرت فرمود نگاه کنید حضرت اشاره کرد به خورشید فرمود طلوع فجر اولین نشونه طوفان چی بود؟ بگید فوران از تنور حضرت فرمود طلوع فجر از این چرا حضرت نشونه کرد؟ طلوع فجر نشونه است برای چی؟ آمدنه یه طلوع میکنه نشونه نشانه ظهور نشونه ظهور طوفان به خورشید اشاره کرد در روایات ما آقا صاحب زمان چیه خورشید پس ابر طلوع فجر نشونه شه میخواد بیاد چه میاد ببین شب دیگه آخر زور خودشو زده و لیال العشر ها به تفسیرشو بکنید وقتی شب تمام زورشو میزنه یهو یه سفیده‌ای میزنه بعد دوباره یه تاریکی میشه دیگه خورشید بر هم میشه حضرت میگن گفت طلوع فجر در سه تا از تفاسیر شیعی اینو دیدم خیلی جالب گشتم ها برای یه آیه قرآن بعضا نزدیک 70-80 تا تفسیر نگاه میکنم تفسیر آلوسی وهابی رو نگاه میکنم آره پس این شکه باید بیفته خیلی ها برن شنات چرا؟ چون فقط کیا میمونن؟ کیا میتونن اقامه یه صلات کنن؟ گفتیم صلات تو قرآن یعنی چی؟ اولیش یعنی نماز از امام صادق پرسیدن این صلات یعنی چی فرمود؟ صلات یعنی ولایت ما اهل بیت به خاطر همین خیلی جالبه ها دقت کردید یک جا تو قرآن ما نداریم یقرعون از صلات یقرعون یعنی چی؟ قرائت میکنن میگه چی؟ یقیمون اقامه کردن نماز اصلا آیه ولایت امیرالمومنین تو چی میاد؟ تو صلات انما ولیکم الله تو که رکوعه باز این شاهکار داره اینم باز بکنم بحث رکوع چرا رکوع نشد سجده چرا تو قیام نبود ماجرا داره بگذاریم فقط اینم بهتون بگم به ما هم گفت اقیم الصلات آتو زکات ورکو مع راکی سوره بقره گفت شما نماز بخونید زکات بدید با رکوع کننده ها به رکوع برید بعد از اونور فرمود او یقیمون از صلات یوتون از زکات و هم راکعون به ما دستور داده او تو سوره مائده است و تو سوره بقره است خیلی شیرینه خیلی شیرینه حالا سوال ازتون دارم اول بقره نازل شده یا مائده جواب بقره مائده آخرین سوره های قرآن وقتی میگن حتی آخرینه اول گفت اقیم و صلات آت و زکات بر کومر راکعون دستور داد با رکوع کننده ها به رکوع برید یعنی شیشون باشید ببینید صلات و زکات و رکوعتون با کی بشه بعد یهوی جلوی چششون اتفاق چی افتاد امیرم روی در رکوع زکات داد یعنی اولاق بود میفهمید خدا اولاق میبود میفهمید اولاق که چل انعام بنهم از زن نمیخواست بنده فهم بگه که از تو گرفت دیگه چجوری باید میگو بردیم چجوری باید میگو بردیم که امیر مؤمنان میگه باید اینجوری ریزش صورت بگیره ای نداره هر نخاله ای به مهدی فاطمه نمیرسه حضرت امیر فرمود لتو غربلون نغربلتن لتو بلبلون نبلبلتن چنان غربالتون میکنن تا این که پایینیتون میره بالا، بالاییتون میاد پایین، همینجوری ریزش. فتنه تو آخر الزمان، پشت سر فتنه، همینطور مدلای مختلف میریزی میریزی میریزی. تو یک روایت از حضرت علی میگم ترسیدم بابت حضرت فرموده مثل یه انبار آردید که هی آفت میزنه، هی آفت رو جدا میکنه میریزن بیرون، هی شبک مثلا میزنه هی میریزن جدا، تا آخر میگه جز به اندازه چند لقمه نانی باقی نمیکنه. از این فتنه ها و داستان هایی که تو آخر زمان برای شما و شیعه خانه امام زمان پیش میاد، نباید حتی یه جدایی نگه. از این جهت باید خوشحال بود. بعد چی کار بکنیم؟ بعد کمک کنیم افرادی کمتری سقوط کنن. باید کمک کنیم. این کاری که دست ما برمیاد. نباید بذاری سقوط صورت بگیره. نباید بذاری بچه دست بره. دستشو بگیر. برادرانه بگیر با لبخند با محبت. خدا به حضرت موسی و هارون فرمود میخواد بری سراغ اون جونور فرعون که بیشترین فحش تو قرآن فرعون خورده. بیشترین فحش تو قرآن فرعون خورده. گفت سراغ این میری فقول الله و قبل اللینا. مهربون باش. آروم باش حرف بزنید. حالا میبینی طرف بچه یه بار اومده مسجد، حالا راه گم کرده، شب خواب دیده، حالا اومده یه جوری نگاش کنن که اصلا انگار قتل نفس به خدا، اصلا ذوق بچه رو کور کنه، موها شده یه کنه یه چیه چپ چپ پس شروع کنه بیاس این باید قیافه نماز هم میخونه، نماز بلده و فضولی کنار یاده آقا تو چرا اینجا کنی؟ اونجا تو چرا کنی؟ بابای درد درد چیز درد درد آدم بعده آقا بذار بیاد با آغوش بار بپذیرید. ما سخندان بودم بابا بزر رفتیم که در شهر سخندانی یه مسجد 400 ساله قدیم از دوره قاجار و صفوی چی هم موقع ها دارن اینا، رفتم اونجا بعد خیلی خوشگل و قشنگ بود مسجد، مثلا حواس کنم یه اذانی اونجا بگی این بابا ما رو نمیشناخت. بعد رفتم گفتم که آقا بس میذارم ان شاء الله اذان بگم، یه طرف من بگم عین خودش بگم معلوم میشه بچه کجا بوده نمیدونم. گفت نه من خودم 40 ساله دارم اذان میگم، خودم باید بگم. حالا چه انسانه داری از یه گور به گوری اومده رضایی یه شب هم این ازان آقا یه ازانی با آقایتون نمیشه. من منتظر بودم مثلا مرده ها از قبل در آن بیرون خوش بیرون این قدر زش بقایت زش به عمرم از آن اینجوری نشیده بودم. من گفتم خوب دوروبره مسجد کافر نشدم. یه مسیحی بود رفت به یه مؤذن مسجدی پول داد گفت این هدیه باشه. گفت بچه تو من پول میدید؟ گفت دخترم مهر اسلام به دلش افتاده بود، از موقعی که اذان تو رو شنیدی کلا بیزار شده از اسلام. مثل برج زهرمار میبینه طرف فکر میکنه مثلا چون مثلا مسلمان هم تو مسلمان تو شیعه علی نیست، تو شیعه یکی دیگه، شیعه علی لبخند نداره، شیعه امیرالمومنین هر کی میگه انرژی میگه، شیعه امیرالمومنین هر جا جدا میشه میره مردم با لبخند ازش جدا میشن، میگن خدا پدرش رو بیامرزه. اما طرف برج زهرمار نمونه خدا قسم صفحه میکنه که من با تقوا. خلیفه دوم تو منابع اهل سنت نوشته به ابن عباس گفت میدونی چرا خلافت رو به علی نمیخوام بدم؟ خود چرا؟ خود شوخی زیاد میکنه. گفتم امیرالمومنین میشه توی جمع نه که توهینی به کسی بکنه، نه که نعوذ بالله لودگی باشه، شاد مردم از امیرالمومنین جدا میشدن. حضرت امیرالمومنین بخیل بود، حضرت رسول بهش فرمود منزوع من الشرک بطین من العلم، تو بریده از شرکی پر از علمی. بعد این پدر سوخته ها بعد از پیامبر این بطین، بطن یعنی شکم، بطین یعنی کسی که شکم داره، اینو به این تیکه به حضرت علی میگفتن. حضرت شدی؟ این نعوذ بالله نعوذ بالله شکم گنده. حضرت علی تو کوفه داشت راه میرفت، بعد یکی از ایرانیان برگشت، ایرانی بود، برگشت گفتش که بطین مثلا نعوذ بالله شکم گنده. حضرت برگشت زد زیر خنده و عیبی نداره، بالاش پر علم. خب تو نگران نبود بگیری شکم خودت باشه. خب بالاش پر علم ایرانی نداره. ببین یعنی اگه با اون یکی ما یه تیکه بندازه عالم رو آتیش میزنه. به حضرت راقبی برخورد چی به من یاد آخه این کشی تو کشی هستی؟ من کشی هم دارم این توهم بر خودم بزنم؟ یه عقیه اینجوری بزن. آقا رسول الله گفتن لبخند در لبش میدونم. یه رسی سینه گفت فلانی به صحابش گفت بله یا رسول، گفت احسان کن، گفت من پول ندارم، گفت لبخند بزن. رفتن اینجا دعوا دو نفر. گفت بیاریم دعوا. گفت من نمیتونم دعوا کنم. گفت کت که میتونی نگردیم. خب الان هم همینجوری بابا پول نداری لبخند بزن احسانه برات مینویسن. مسلمان ازت کنار ردشه سلام وقتی شما صبح شما بخیر خیلی خوش میری انرژی بده به مردم. طرف سرش اومده اداره اولش صورت نقشش نشست بعد معلومه چایی هم نخورده بود دهنش معلومه صدای دورگش معلومه
صاحب داشتم میمانم یه نفر تصادف کرد تو خیابون اومدم با کاردک جمعش کردم بود
انرژی مثبت از سر صبح همکارش یکی دیدم له شده بود رفته بود لای چرخ من یه باز خوبینی یه جوی گفتم صبح بایستاده بودم برم سمت ترانپارس رو خواستم برم سمت نوبونیان اونجا ترانپارس میگه سرای سخت از سرای سخت ماشی میگیم این نوبونیان من بایستاده بودم دیدم من گفتم استخت خواهی اسمش استخت بالاتر از اگه بابای بایستاده بود اینجا میکرد حدو شیرجه در بود دستش اینجا چکنی آقا اونجا معروف مثلا شما اینجا دست اینجوری بگیری مثلا یعنی مثلا فرکه سوم یا مثلا سرا تهران پاس بس دیده کجا بود دو یعنی دوم یه مردم نمیدونه این خمشه اون اونا میدونن اینا استخ دادن چجوری بگه بنده خدا ماشین رد میشن هی اینجوری میشه آقا ما رو سوار کن اینم سوار کن اینم سوار کن من گفتم آقا انصافا نمیگم من استخ اینجوری بعد راننده مرده بود اصلا گفت آقا من اون تنها کاریه که برای هموطنان خودم میتونم انجام بدم روی یکی شاستم حالا من نمیگم چه جنگولای گذر به چلو خب با برج زهرمار نباش به خدا شیعه امیرالمومنین اینجوری نیست به والله شیعه امیرالمومنین ماها حجاب استثناء میگیره دو. من روایتی دو تا کتاب بخونم فکر میکنم برای خودم ببخشید عذر میخوام بی احترام به شما فکر کنم خری هستم برای خودم فکر کنم چی ام برای خودم
ما دیگه صاف و صاف ما گفتم دو مثلا
یکی با فعل مفرد باهاش دعوا میکنه برای روایتش بعد تو خیلی جنبی رائفی گرفتی چی میگم؟ داستان سر همینه ما توهم داریم تو توهم توهم که میگونی که بدون گلده هستی آقا رسول الله زمین روایتی که جابر نقل کرده فرمود او را دو کنی هست یه عربی ها شما هم دیدارم میرم که آنلاین دارم ترجمه میکنیم حجت الله فی ارضه معلومه با بقیته فی عباده بعد اسمش رو گفت اسم اصلی هم بر هست یعنی میمهنیم داریست خودش ابن الحسن ابن علی ذلك الذي يغيب عن شيعته واولياءه كيف استغيبت يكون اشياءش غیبتی که در او امتحان‌های سنگین میشن به کسی ثابت نمی‌کنه ریزش است الا کسی که ایمان در قلبش هم به قول ایمان امتحان الله هم به قول ایمان خدا قلبش در ایمان امتحان کرده اصلا باید یقیمون الصلاة کسایی میرسن که یومنون بل بگید غیب و یقیمون از خدا به غیب باید ایمان بیاره ندیده باید داشته باشن با عقل نکه ندیده غیر عقلانی الان یه نفر من بگید که آقا یک قولی با چهار تا شاخ وجود داره من که چی این سال آقا عقل نمیدونم من ببین در مورد نبوده هیچ چیزی نمیتونه از قسم حضرت عباس بخوره شما قسم حضرت عباس بخور که چیزی وجود نداره مگه میدونی نمیشه برای نبودن چیزی قسم اصلا نبودن چیزی رو نمیشه اثبات کرد الا عقلی متوجه این دو دو تا چهار تای عقلی مثلا چی شاگرده سر کلاس نمیده میگه آیه رایفی میگن غایب نبودن چیزی رو فهمیدن استدلال عقلی کردن متوجه اینا نبود یه نفره که نمیشه اثبات کرد بعضی ها خیلی احمقا میگه بیا اثبات رو خدا هست میگم خیلی این عجیب غریبه این سوال تو بیا اثبات کن نیست میتونی اصلا اثبات کنی نیست مرحوم علامه خیلی زیبا میفرمون مرحوم علامه چی میگو؟ میگو هیچ کی نمیتونه اثبات کنه خدا نیست چرا؟ چون وقتی بخواد اثبات کنه نیست اول باید چیزی در نظر بگیری بعد اثبات کنه نیست دیگه پس وقتی در نظرش گرفت یعنی هست پس چی بخواد بگیری؟ پس هست دیگه اصلا نمیشه من میگم من چرا باید اثبات کنم خدا هست قول مشهور بر اینه که خدا هست تو اثبات کن نیست اونم گفتم اصلا عقلا محاله نمیشه یعنی دو تا چارته عقل خوب چیزی ها از مغازه استفاده کنیم راهکارهای داریم خوب چیزی بعد ما مخمون رو نگه می‌داریم آکبند نایلا روش که چیزی شده دست نخوره فکر کنه خوبه بابا مخ مثل قالی کاشونه هر چیزی که پا بخوره بهتر قیمتش میره بالا استفاده کنیم ها مثلا چه سهم جمع هست یعنی قالی کاشونه بعد حضرت فرمود که مثل گفت پس اگر هیچ چیزی گفت مردم از او بهره میبرن، انتفاع میبرن، همانطور از ولایت او انتفاع میبرن، همانطور که مردم از خورشید بهره میبرن هنگام که پشت ابر. خیلی واضحه خورشید پشت ابر، اصلا یه روز ابریه، ما نمیفهمیم روزه، میفهمی یا نه؟ روز با شب بالاخره چیه؟ کاملا مشخصه. اهل یقین میپذیرن، یؤمنون بالغیب، اینا یقین یعنی موقنون، اینا هر کسی به این مقام نمیرسه. جهت دوم اینه که شدت ها و این پیشامد های ناگوار و تغییرات و تحولات دوره غیبت هست مردم رو زیر و رو میکنه، یعنی اون یکی تصفیه میکنه، یکی چیکار میکنه؟ مردم رو زیر و رو میکنه. و مردم وقتی که توی این مخاطرات سخت قرار میگیرن چی میگن؟ میگن فلک. به خاطر همین حضرت آیت الله زابلی به خود من گفت آجا جواب داد، گفت ببین رایفی، مردم یا میفهمن امام زمان ندارن یا خدا میفهموندشون نداره. به خاطر همین هر چی تو آخر زمان پیش میری سختی ها چی میشه؟ بیشتر میشه، زلزله ها بیشتر میشه. شما ببین بررسی کنید زلزله های 50 سال پیش تا الان شیبش سعودی عجیب غریب سعودی، جنگ ها بیشتر میشه، گناه های عجیب غریب، اصلا امنیت از بین میره، تو جاهلیت مدرن خون نبره، تو چه اوضاعی میشه، هر کی بیشتره بالاخره به نتیجه میگه غلط کردیم، خدا بده ما اشتباه کردیم، قول میده قدر این یکی رو بدونیم. ببینید چه همچین گنجی در دستمون بود، قدر میده بدید. حالا ما حسن است، ما حسن از حضرت امام صادق روایت شده، آن کسی که بخواهد در اصل غیبت به دینش متمسک و ملتزم باشد مثل کسی است که شاخه درخت خار را با دست بکشد تا خارهایش قطع شود. خارته در زبان عرب استفاده شده. شما دیدید یه شاخه برگ مثلا یه گلی رو، این شما برگاشو میگیری برعکس خلاف جهت رویش برگا اینجوری میکشید، دونه دونه همگیری همش میریزه، درسته؟ خیلی ساده. میگه فکر کنید که یک شاخه خاری رو اونجوری بخواید، جرأت دارید با گل روز اینجوری کنید؟ با شاخه گل روز؟ چیزی جرأت نمی‌کنه. کسی که جرأت نمی‌کنه. گل روز تیر داره. حواسش باشه جمع بشه. گفت اینا باز خارایی که برعکس روی در بخواد بکشه با این. خیلی سخته. هر کسی نمی‌تونه. و خود با دست مبارکشان به این کار اشاره کردن. به درستی که برای صاحب این عهد و فرمودن، به درستی که برای صاحب این عهد ملتی است. پس باید هر بنده خدایی بپرهیزد از گناه و باید به دینش متمسک گردد. یعنی کار سخت میشه، آتیش کف دست میشه، بس که شدایق زیاد میشه، ربا زیاد میشه، دزدی زیاد میشه، زنا زیاد میشه، بی‌اعتمادی زیاد میشه، احترام والدین از بین میره، یک شلم شوربایی میشه. مؤمن روایت داریم تو اون زمان مثل نمک تو آب حل میشه، اینقدر درش سخت. چون میگه که نمیتونه ببینه اینجور چیزها رو و قدرت تغییرم نداره، میگه من چجوری الان پاشم برم، مثلا میگه این الان خدای من اینجا مرده، من چجوری پاشم برم این سوریه رو چی کار کنم، خدای من دستم چجوری من خودم برسونم به فلسطین، خدای من چجوری یه دنبال میگه این به من نیست بشیر ولش کنه دیگه، خب پس خوش بشه نه سعی به این سمت رفتن خیلی اوضاع جهان که فقط گناه بود. ببین یه چیز جالبش یک برداشت شیرین قرآنی، قرآن زیاد بخونید، بیکار میشه قرآن بخونید، زیاد بخونید، یه جوری اینقدر قرآن بخونید که بهتون گفتن سوره فلان نشون میده سریع اینجوری باز کن نشون میده، چجوری سرپس به درسی کتاب درسی تو برای نشون میده بس که خوندیش. الان یه نفر میخواد یه بحثی تو کتابش پیدا بکنه اصلا به فهرستش نگاه نمیکنه، درسته؟ یه چهار صفحه اینقدر، پنج صفحه اینقدر، دو صفحه اینقدر، یه صفحه اینقدر پیداش میکنه، با قرآن مأنوس نیستیم. اسم سوره میاد دیگه تو قرآن نمیاد. بابا با قرزی ما یه جا رفته بیم گفتم که آقا سوره الحاقه مصطفی اسماعیل گوش من خیلی قشنگه، او سوره چی؟ نه الحاقه او تو قرآن نه؟ گفتم نه تو این جیل عزیز هست مصطفی اسماعیل این جیل خونده اسم سوره هم نشده بابا این چیزی میخواد اون دنیا جا بده به نش هر این برداشت قرآنی بگم حضرت حق به آدم و حوا گفت این همه زمین و هر جزون بهش میشون چون بهشت اصلی گفتیم نبوده دلیل قرآنی داره. برای اینجا بعضی میپرسن که شیطان از بهشت رانده شده چه جوری دوباره برگشت، اصلا تو بهشت نبود عزیزم، اصلا اصل مبنای فکری غلطه که با برنامه داره پیش میری، دلایل داره دیگه. روایت داریم، چهار پنج دلیل قرآنی داریم، معنی بحث رو سخنرانی کردن جای دیگه. خدا گفت این همه عشق و حال بکن ما رو تو خانم به این یه درخت از بکش
ولی آخر رو با حاضرش
تا آخر زمان عکس یعنی چی؟ همه جا میشه ممنوعه بگی یه جا فقط اون چیزی که اگه دست تو بگیری تناب حبل الله المتین همه جا میشه خطر جز یک چیز اون چیه؟ وجود نازنین امام زمان فلذا قبل از ظهور تمام این اسما آزموده میشه
فاشیسم و کمونیسم و لیبرالیسم و میفهمن روماتیسم و
همه اینا آزموده میشه هیچ اسمی دیگه نمیده هیچ مدل حکومتی نمیده کسی ادعا بکنه که اگه میبود ما
نه مدل من یه مدلی بلدم اگه اون میشد بهتر جواب
میگن هیچ مردم سردر همین الان به خود این حالت ها پیش اومده الان لیبرال دموکراسی داره میخوره زمین یعنی خورده دیگه با حالت مستی که داره فلوتولوژ زیاد شده که داره ها رو خوردن زمینه بعد الان بین تمام دانشمندا و پژوهشگران بحث که بابا الان اگه لیبرال دموکراسی بخوره زمین ما چی داریم رو کردن چند وقت بعضی دارن رجوع میکنن به کتابای اوشو برای کمونیسم یعنی اوشو خودش از مبلغان کمونیسم میگه خب میگن بریم دوباره کمونیسم که 80 سال تو شوروی مردم بدبخت کرد دوباره میفرن میگن برو تو رو خدا کمونیسم برنامه‌اش بسته شد دوباره با نکن یعنی تموم شده دیگه چه مدل حکومتی میشه مردم مثلا چه جوری رأی بدن رئیس اون مستقیم انتخاب نکنه رئیس مجلسش نمیشه میشه رئیس اون قدرت داشته باشه نه داشته هر مدلی رو بگه نمیتونه دیگه نیست اینا نشونه این مردم دنیا به یه جایی میرسن میگن بابا یه چیزی شده مارج اول توهم میزنن نگاه کن به خدا مردمی که از واقعیت بی تو تنگنا قرار میگیرن توهم میزنن یعنی ای کاش دیدی مثلا طرف تشنه آب نیست یه چی میگه دیگه ای کاش الان شیشه آب میدونه در افتاد یه توهم میزنه قبل از مثلا دو سه سال یه الان شیشه اصلا و توهم نه دو سال خب الان همین جوریه مردم با توهم میزنن چیزی میگن که یکی بیاد ما رو نجات بده هیچی خوب میشه بعد میگن این توهم نیست دا. تو متون دینه همچین چیزی هست واقعا بریم بررسی الان گرایش به آخر زمان چقدر فیلم آخر زمان شده دنبال نوستراداموس گور به گوری میگردن ببینن چی گفت در مورد آخر زمان میرن انجیل رو شخ میزنن آیاتش بیرون میکشن این برون بر کنن این چیز ازش در آرن همینطور کار به شبکه ماهواره فقط شده فرازمینی ها ببینن این وریا و وریا این مستنده آخر زمانی که بگیرن تو بگیرن اخیرا میگه گفت اصلا کتاب نوشتن که مهدی وجود داره مراقب باشید در عراق تشکیل حکومت میده به همین وضوح خیلی مستن از امام صادق نقل شده این امر برای شما واقع نخواهد شد مگر پس از ناامیدی میگه یه حسیز میگیرم نه به خدا نمیآید تا شما مؤمن و منافق از هم جدا شدید نه به خدا نخواهد آمد تا شقی شود هر کسی که شقی میگرد و سعی میگرد هر کسی که سعی میگرد یعنی باید چی بشید چطور بشید در روایت ابن عباس هم از پیامبر نمیده کسانی که در زمان غیبت او بر عقیده به امامت او ثابت باشند از کبریت احمر نایافترند یعنی الان 7 میلیارد جمعیت کره زمین چند تاشون اصلا اسم امام زمان رو میشناسن میدونن فرزند کیه و باز اون کسایی که میشناسن اون کسایی که میشناسن چند تا پایان یعنی حقیقی نه اون کسایی که ننه باباشون شیعه بودن اینا چی هست رسیده به زور چند تا واقعا کم اصلا ما مینالیم از این دیگه من لاهم منا نشکولک فقط نبی را و غیبت ولی را و کسرت عدو بنا و چی قلت عددنا خدای من شاکیم چون اقام ما کمی نشکو الک فقد نبینا من چرا پیغمبر ندارم و غیبت ولینا چرا پیغمبر بالا سر منی چرا من با توی زمان به دنیا بیام چرا امام بالا سرم نیست و غیبت ولینا چرا غایبه این همه هم دشمن دارم و کسرت عدوبنا و قلت عددنا چرا انقدر کمیم ما یه شاکی باش برای که آدم شاکی چیکار میکنه دنبال حله ماجرا میگه اولا شاکی بشی این حس بعد در ما به وجود بیاد در حدیث عبدالرحمن بن سریت از حضرت حسین علیه السلام آمد از ما 12 نفر مهدی باشد هدایت شده که نخستین ایشان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است و آخرین ایشان نهمین فرزند از فرزندان من است. نهمین فرزندان من اوست، امام قائم که خدا زمین را پس از مردگی به او زنده سازد و دین را به او ظاهر و بر هر دیگه دیگر دین گرداند. اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند، ولو فرحل مشرکون، برای او غیبتی است که جمعی در آن از دین مرتد و بیگانه می شوند و دیگران بر دین خود ثابت مانده و اذیت شوند و به آنها گفته شود چه زمان این وعده انجام شود، یعنی چه قیام صورت می گیره اگر راست گویانی. میگه بقیه تیکه بشون می نزن، میگن کوبر چه می خواد بیاد اگر راست میگی. میگه می شنوید شما؟ آمادگی داری؟ امام حسین 1400 ساله پیش باشه می شنوید شما؟ تیکه می داخل؟ نو این طوفان کی میاد بالاخره؟ همینجوری قرآن اینا رو مثال زده ما بفهم. آگاه باش صبر کننده در اصل غیبت او بر اذیت و تکذیب، مانند جهاد کننده با شمشیر در پیش روی پیامبر خداست. گفت اونا به تواصو بالحق و تواصو، گفت اونا که صابری نه حرف تو بزن مسخره کن یه روز وقت آمد. و آخرین موردی هم که حالا تا اینجا ما نمیخوام که طولانی بشه اینی که آماده شدن اوضاع جهان، باید شرایط محیط جهان آماده بشه. یعنی مردم دنیا علاوه بر شیعیان ها، مردم دنیا نیاز به اون منجی داشته، چون او امام آنها هم هست، منطقه اغلب دنیا مستضعف هم نمیدونن، نمیدونن امام زمانشون چیه، تو جاهلیت هم من ما تولم یه عرف امام زمانه ما تولی کردن جاهل شرط در اونها هم از فراهم بشه. استعداد فکری بشری باید رشد بکنه، بشر به دموکراسی برسه و رمه دموکراسی رو رد بکنه. یعنی ببین بحثایی در بگیره تو دانشگاه ها، تو جامعه بحثایی برسه، بشر به لحاظ عقلی فرهنگی یک جایی برسه که پذیرای یه چیز داشته باشه. اگر ببین شما به یه بچه کوچیکه مثلا 2 ساله یه شکستنی بدی چیکارش میکنه؟ میشه. اما وقتی رشد میکنه بزرگتر میشه میفهمه، ممکنه بزنه بشکنه اما میدونه شکستن بده، متوجهید؟ ممکنه حتی بزنه بشکنه اما عقلی به این رسیده که این چیز خوبی مطلب شکنه. این خیلی مهمه. بعد اصلا دلیش خدا وکیلی اینا شیطان خودت نیست، جونور خبر نداره داره شرایط رو زور برام خود شیطان خبر نداره. ببینید یه خدا پازلش خیلی قدیم و مکر الله و لا خیر ما کلی هیچ غلطی نمیتونه بگه شیطان. خود شیطان با این بحثی که داره پیش میکشه در حقوق بشر رو نمیدونم چی و فلان اینا همه ایده‌هاش میره بود. خودش خبر نداره زور نزنه. داره بحثای مطرح میکنه که مردم از مردم باید نظر خواهی بشه نه از کله گنده ها. خودش خبره. و مردم گفتیم غالب و مستضعفین همین مردم عادی هستند. کفار همون کسایی که اینا رو هدایت میکنن. فقط کافی رسانه اینا نگاه کن. یه ماه کار بیفته. رسانه صهیونیست ها. فاکس نیوزشون از کار بیفته. فرانش از کار بیفته. فقط یه ماه. مردم میریزن تو خیلی. مردم کل دنیا. چون آقا صاحب از زمان میاد حکم به واقعیت میده. ترک تقیه میکنه. مسامحه نمیکنه تو امور دینی. احقاق و حقوق مردم تشنه عدالت هستن. یهو علی دوباره برمیاد. علی که یه بار چشیدن عدالتش. مردم تشنه امام حسین میشن به خدا قسم. میگن آدم شهر زد به خب نترسی. هی حاد من نزله گفت این راهپیمای 40 داشته باشی تو. اگر جن نزنیم خراب نکنیم البته با این تبلیغات سویی که علی امام حسین داری میکنیم. طرف راهپیمای امام حسین رو می‌بینه، می‌خواد ببینه امام حسین کیه، می‌تونه اینترنت امام حسین سرچ می‌کنه، فقط عکس خون و خوبی زنده. اینم کار شیطونه. خوب داره می‌پیچونه. خوب دل بدید به من. همه میگن امام حسین کیه؟ آقا اینجوری بود. یکی از این اروپایی‌ها به من گفت، گفت حضرت عباس شما واقعیه؟ خداش. گفتم آره. گفت اینا اسطوره است مثلا مثل زئوس اینا مثلا تو شما دارید. گفتن نه بابا ماجرا آب نخوردن حضرت. گفتم واقعی واقعی با تاریخ نخوره. گفت پس چرا تو فیسبوک داری صفحه نمیزنی؟ یا اهلش به این میکشه. این مهمه ها. بعد میگه چیه اینقدر امام حسین معروف میشه قربونش برن که وقتی آقا صاحب زمان ظهور میکنه خودش چجوری ما معرفی میکنه. تا میگه انا بقیت الله بلا فاصله بعدش میگه چی؟ من کسی هستم اون نجدی الحسین قتلوه و اتشان من پسر امین حسین هم تو چشم خوش خیلی رشد، خیلی رشد. امام حسین اینو معرفی بکنه دنیا با اعلانیت حسین، با ظلم نپذیرفتنه، با هیئات من ذلهش، نه با این کارا. به خدا این خواسته شیطان. من مخالف شعائر حسینی نیستم، به والله من هیئتی هم، به پیر به پیغمبر عاشق امام حسین هم، اما این راه که میرمی به ترکستان هست، اونم آدم یه جلی دوربین رو میبینم با تو بخواه یه کار بکنه، آقا حداقل برو تو خونت انجام بده. چرا یه جلی دوربین؟ چرا آبروی خدا وکیل خودتون میدین؟ الان چی شده؟ جلسه قبلی ما تو آرانو بیدگل داشتم اونجا گفتم همین جورجی چارلستون تو فصل اول کتابش نویسته آینده دین در اروپا اسلام است. مؤسسه گالوپ تا 10 سال آینده دین اول در اروپا اسلام، تا 10 سال آینده. خب منو بچوگم این مسیحا میخوان مسلمان بشن، بعد میفهمن توی اسلام یه شیعه داریم یه سنی، میرن تحقیق کنن. گرفتی میاد میزنه شیعه، شیعه دیگه اینتر میزنه میگه یا خدا میگه بلش اینا راستی هم اینا وحشی نبود. فهمی چی شد؟ چه خیانتی ما داریم میکنیم؟ خبر هم فکر میکنیم بریم خوب میکنیم برقراری عدالت اصلی. این مردم دنیا تشنه میشن و این اتفاق میفته. خداوند فرمود این آیه در مورد اصلا بهش ظهوره. اعلم بدونی ان الله یحیی الارض بعد موتها. و روایت دیگه به این آیه یحیی الارض بعد موتها، بعد از مرگ اصلا زمین میمیره، میمیره به معنی واقعی کلمه. اصلا مثل یک بهار، ربیع الایام، ربیع الانام و نظرت الایام، مثل بهاری که بعد از زمستون میاد یهوی شکوفا میکنه، مثل روشنی که پس از تاریکی مطلق شب میاد. به یک باره میگه ظهور بختتنه، یهویی میشه. خیلی ها که تو خوابن سر صبح خوابن یهویی خرمال میشن. دعاهای آقا صاحب زمان سر صبح دعا نوردش میگه همون جمعه که میخواد بخوابی، بقیه روزا مرس نمیخوابه موقع، میگه همین جمعه که میخواد بخوابی. برای چی موقع گذاشته؟ امروز روز شنبه بوده، یک شنبه داشتن. چه بسا یه بعدش این باشه که چی؟ هر کسی لیاقت دانلود بخوندن نداشته. بعد ندبه که نه تنها بخونی، خود دانلود میگه، میگه بشینیم با هم حل من معین، کسی پایه هست با هم گریه کنه بگیم غلط کردیم خدا بفرست. اثر داره. امام صادق فرمود 400 سال از ظهور حضرت موسی رو خدا نوشته بود، تقدیرا نوشته بود. 170 سال یعنی یک سومشو قوم بنی اسرائیل با گریه نزدیک شد. یک سوم ظهور من شما حداقل اینا رو بگو. امام صادق فرمود به شیعیان ما بگی. چش آقا جان دارم به شیعیان میگم. یه خودشون نمیدونن. میشه شیعه امام زمان رو دانلود نخونن؟ بلند شدن عشق بریزه. چه ارزشی داره، چه شیرینی داره که وقتی چشم از خواب بیدار بلند میکنی چشم خشکه، عشق یهویی میاد جاری میشه، این یک تر میشه، این چشم اینقدر لذت بخشه. خدا طالب اون چشمه، میخردش. خیلی از روایات میگه اگر شیعیان ما، اگر شیعیان ما، یعنی عزیزان یه جایی من تو مانع ظهوری با اعمال غلط و گناهایی که میکنیم. حضرت صادق فرمود از برای ظهور وقتی نیست، برای آن که مانند روز قیامت علم آن در نزد خداست. تا این که فرمود باز دواره برای ظهور مهدی ما کسی وقت معین نکند مگر آن کسی که خود را شریک در علم خدا بداند. هیچ کس هم شریک در علم خدا نیست و مدعی باشد که خدا او را بر سر خودش آگاه کرده است. آخرین دلیلم من بگم و بله عرضم تمام کوتاه. اونطور که از اخبار و احادیث زیاد رسیده که خداوند متعال نطفه های مؤمنین رو نطفه بعضا در نسل کی قرار داده؟ اینقدر یه مؤمن ارزش داره، اینقدر میارزه، خدا اجازه میده اون نسل بگذره و اون مؤمن بگی به دنیا میده ولو از اون بابای کافرش. نمونه شو براتون بگم، پسر حجاج ابن یوسف، پسر حجاج ابن یوسف که دیگه این حجاج ابن یوسف میگه من وعده غذایی نخوردم الا اینکه قبلش یه محب علی رو میشه مستر داریم. خیلی حرفه. عمر ابن عبدالعزیز بهش میگن عمر ثانی، عمر دوم، این از خلفای اموی بود. این نسبتا آدم عادل تری بود، حتی برخی میگن داریم تو تاریخ که فدک هم برگرده. خب این میگفت اگر تمام امتهای گذشته جمع بشن ارزل و اوباش و صفاکترین آدماشون رو معرفی کنن، ما فقط حجاجمون رو بذاریم یه طرف، اونو همه رو بذاریم یه طرف، پیش چپه تر از اون رو همه رو میبره بودن، یعنی صفه سنگین تر بشن. حجاجی همچنان آدم ها رو سر میبرد با بدنش میزش لای دیوار، دیوار درست کرد باشی آیا خیلی کشتن. این شیعه که امروز 300-400 میلیون تو دنیا، عجیب برکت داشته، عجیب برکت داشته، چه کشتارها که نشد. از کل صحابه پیامبر علمای ما کتاب نوشتن نزدیک 80 تا صحابه امیرالمومنین قبول داشتن. از چقدر؟ از 100 هزار. 6 تا امیرالمومنین قبول داشتن. این در صحیح بخاری هم اومده، از کتب برادر نهی سنت در صحیح بخاری اومده. اون دنیا خیلی حدیث عجیب غریبه، وقتی صحابه رو بر پیامبر وارد میکنن در دو زمره، خود کلا سرتون نذارن رو بحث میکنید، میگن زمره میتونه 15 نفر، زمره خود صحیح بخاری میگه 70 هزار. در دو زمره یعنی همه صحابه میارن پیش پیامبر، میگه من بر حوض ایستادم، معروف به حدیث حوض. وقتی با وارد میکنن بیان پیش من، یه فرشته میگه همه رو میبره به سمت، میگم کجا میبریدشون؟ فرشته میگه الی النار، به سوی آتش. میگم مگه چی؟ میگه تو چه میدانی که پس از تو به قهقرا بازگشتند و عهد شکستند و الا عمل نعم، جز به اندازه انگشتان دست. به اندازه عمل نعم این تعداد کم، منظور اون یه گله رو که داری میبری، تعداد بازیگوشی هستن میزنن بیرون از گله، چهار پنج تا چوپون جمعشون میکنه. به عنوان تعداد بشم عربی این عبارت استفاده کنیم، اما ما فارسی چه انگشت شما؟ جز انگشت شما. اینجوری هست. امیر مؤمنان تو جنگ و جنگ صفین بود، ظاهرا جمل بود صفین، مالک بعد جنگ دیدن 500 نفر رو جمع مالک رحمت الله علیه. دیدید مالک ما روایت داریم جز 27 نفری که از همون اول ظهور با آقا صاحب زمان رجعت میکنید برمید مالکش داریم. این انقدر میارزیده خود دوست داره یه بار دیگه استفاده بشه. مالکش داریم چی بود؟ خروس جنگی امیران مومنی. حضرت علی بهش گفت مالک تو برای من همچون علی برای پیامبری. مقامو نگاه کن خدا بکنی. مالک اومد به امیران مومنی که تیچه انداخت شوخی کرد باز ازم. ببین؟ میگم شاد بودن بعد جنگ بعد دعوا اومده از من شوخی میکنه. گفت یا علی امروز مثلا سر حال نمون بیر بیزن اندازه من نکن مثلا من بیشتر زدم. حضرت فرمود آقا تو درو میکردی، من میرسیدم میخواستم بزنم تا هفت نسل یارو رو نگاه میکردن میدن یه محب به ما میخواد بزنم میارزی شیش تا پدر سوخته زنده بمونم به خاطر یه دونه. ببینید مؤمن چقدر ارزش داره عزیزم. فلذا آیه قرآن خیلی زیبا بود در مورد کی؟ حضرت نوح. بازم خیلی ماجرای شیری در حضرت نوح میگه ولا یلدو الا فاجرا کفار. گفت اینا دیگه جز فاجر و کفار دیگه بچه‌ای به دنیا بگید نمیدونم. یعنی دیگه احتمال به دنیا آمدن مؤمنان چی شد؟ صفر شد. خدا طوفانش شد. یعنی یک بخشش هم اینجوریه، متوجه این مؤمنان باید برسن. آیه قرآن لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. اگر از یکدیگر جدا می بودن کافرانشان را به عذابی دردآور عذاب می زدیم. یعنی بعضی از عذابای الهی هستشون اینا تو هم قاطیان نمی شه برسه، یعنی جدا می بودن می زدیم. فلیتا یا باید قبلش جدا بشن، درسته؟ این فتنه ها داره همون جداسازی رو انجام میده. میرم این طرف. عزیزان از شیخ طوسی براشون بگم، فرمود ما سبب غیبت امام دوازدهم پس جایز نیست که از جانب خدای سبحان و یا از جانب خدا آن حضرت باشد، بلکه همان گونه که شناختی از مردم و مکلفین است. گفت دلیل غیبت ماهایی اون نیست، برای چی خدا باید نعمتشو غیب مخفی کنه؟ و آن خوف غالب و تمکین نداشتن مردم از امام است و هر موقع این سبب زایل شود، یعنی مردم تمکین و اطاعت از امام نمایند، ظهور واجب می شود. شیخ طوسی می فرمه خدا اینم گفت بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. لیمکن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. گفت بعد از خوف امنی رو این وعده خلیص. حالا ببینید این چی شد. یه نتیجه پنج دقیقه رو کنید. همه حرفان یه طرف یه طرف. ابو عبدالله را افتاد و من بذار یه چیزی بگم از وان سفر بذار یه سراغ انقلاب مردم. امام خمینی اومدی مردم منتظر شدن برای چی؟ برای که خواستم حکومت دینی تشکیل بدن تا انقلاب مردم اومد. چه استقبالی از امام خمینی کردن؟ اصلا به عنوان کافر اما من کافر شما کافر فرض مهارت مهارت است بشین بررسی کنیم یه جامعه شناسی میخوام بیاریم چه کنم. امام خمینی اومد چه استقبالی از امام شد؟ بگید خوب بود کم بود زیاد بود باور نکرد. امام دستور جهاد داد گفت برید این سرزمین رو ببینید سرزمین خرمشهر رفتن یا نرفتن بعدش هم گفت کار شما نبود خرمشهر را خدا حافظ. آره توهم نزدید بکنید کار زمینی بود لطف الهی بود. بعد گذشت امام بیمار شد مرض قلب بیمار قلبی بود. من یادم قشنگ جلو در بیمارستان صف کشیده بودن مردم جوان هم اینچه میگفتن میگفتن بیه قلب ما رو بردید بذار تو سینه لاف نمیزدن چون تو جنگ اثبات کرد. امام خمینی مثلا میدونی چی شد؟ محسن رضایی بیسیم زد به مرتضی جاویدی خب مرتضی جاویدی تنگه رو حفظ کن این تنگه مثل تنگه احده بعد دیدن نمیتونن نیرو بفرستن گفتن تو حفظ کن نیرو بفرستیم بیسیم میزدن به مرتضی جاویدی شهید سید شیرازی هم نرم کرد بیسیم میزدن گفتن برگرد گفتن برگرد گفت من نخواهم گذاشت در تاریخ بنویسن یک بار دیگر حادثه احد تکرار شد. فقط امام خمینی به من بیسیم بزنه بگه برگرد امام خمینی به تو بیسیم برنگشت وایستاد اینا نیرو رسید بعد آوردنش پیش امام خمینی خود شهید سید شیرازی بود میگه تنها کسی بود که من این همه رزمنده بردم پیش امام امام پیشونی رو بوسید وقتی بهش گفت امام فوت تشییع جنازه شد یک بار تو تابوت امام خمینی آوردن مردم تابوت رو شکستن بردن توی تابوت آهنی آوردن ای یک دریایی جمعیتی باور کرد دیدن نمیشه مردم راضی نمیشن یه سکو درست کردن پیکر امام رو گذاشتن توی تابوتی شیشه‌ای مردم دور بگیرن اینا برابر یه مصدوم بود راخوانی مصدوم بود من میگم این مردم رو یاقتی بزرگ دارن چرا؟ چون شما خبر ندارید. نه فقط ایرانی‌ها نبودن قبل از ایرانی‌ها هم کسایی بودن این کارا رو کردن ها بودن بذار بررسی کنم چه استقبالی کردن از ابو عبدالله. آقا مردم ریختن تا دم کربلا حسین می‌خواد بیا امام زمانمون العجل گفتی پاشو بیا داره میاد نه برات بگم از تشییع جنازه امام حسن مجتبی از تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها گل می‌پاشیدن جنازه امام حسن از تشییع جنازه حضرت زهرا دختر پیغمبر تمام امت آمده قبلش هم معلومه کجاست امیر مؤمنان چه تشییع جنازه‌ای داشت دو نفر عقب تابوت رو گرفته جلوی تابوت خودش تا زمان ولید ابن عبد تا زمان امیر عمر ابن عبدالعزیز و برخی میگن تا زمان هارون الرشید قبر امیرالمومنین مخفی بود چون ممکن بود برن اینقدر دوست داشتن پیکر امیرالمومنین ها ممکن بود قبر رو بشکافن ها برای بود چقدر دوست داشتن ابو عبدالله وقتی ابو حزره اباشو بالا کشید خون پیشانی رو پاک بکنه اینا قلب دادن اونا چیه سشوقه دادن میخوام بهت بگم دقیقا اتفاقاتی که تو جمهوری اسلامی داره میفته من رصد ظهوری و آخر زمان میکنم اینا میبینم مونه میزنه با اتفاقاتی که میشه و پالس های خوبی داره میره بالا یعنی خدا ما پا غیر معصومش اینجوری بایستادیم، میدونیم اون معصوم هست، بفرست دیگه. ما 230,000 تا رو جان دادیم، گذاشتیم از اهل بیت برات دیگه. پای صدام ملعون از خوزستان بیرون نیومد، چه برسه به جماران. چه استقبالی کردن از اهل بیت امام حسین، چه بدرقه می کردن همون کوفی ها. آقا امام سجاد فرمود همه چی به کنار، کربلا مصیبت اون عظیمی، فرمود همه چی به کنار، از شام از شام. من روایتی خوندم 7 مورد آقا امام سجاد نقل کرده بود، تا مورد چهارمش رو بیشتر نتونستم بخونم، نتونستم بخونم کتاب اصلا، من نمیخوام بدونم. یعنی این کارا این بلاها سر امام زمان آمده. هر موقع تونستی شیعه خونه امام زمان خوب مانور بدی از سیر میرسی. ولی فقیه بدل ولی معصومه، معلومه خاک پای معصوم هم نیست، خاک پای معصوم هم نیست. چه کسی همچین ادعایی رو داره؟ جمهوری اسلامی اگر برای خودش دکون دست و باز بکنه باطله، اما اگر مردم رو بخونه برای ظهور، برای آرمانهای حسینی، حقه. امام صادق فرمود هر پرچمی قبل ظهور برافراشته بشه باطله. بله، اما همین امام صادق وقتی حضرت زید بن علی شهید شد به پهنای صورت اشک می‌ریخت، میگفت اون قیامش مورد تایید ما بود، خدا میداند او حکومت را برای ما میخواست، اما محمد نفس زکیه حکومت را برای خودش میخواست. یعنی چی شد؟ از این چه برداشتی میکنی؟ یعنی اگر تشکیل حکومت بدهید برای امام معصوم، نه تنها مانعی ندارد که امام معصوم برای شکست آن اشک می‌ریزد، اما اگه تشکیل حکومت بدی واسه جیب خودت، دکون دست رو درست کنی برای خودت، باطله و شک نکنی از اون. آنچه بقای جمهوری اسلامی است همین. چیزی هم که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه نه هیچ زرت و پرتایی که آمریکا اصراری میکنن، به والله حسن من حتی یک بار خدا رو شاهد میگیرم از اون که امریکا میگه من امروز میزنم، نمیدونم فردا میزنم، اصلا میگه حتی به عنوان یه جوک هم بهش نگاه نکردم که بخوام بترسم، اما از این نگران میتوانم باشم که ما روزی سقوط میکنیم که از آرمانهای امام زمانی خودمون فاصله بگیریم، روزی سقوط میکنیم که حسین بن علی رو بفروشیم. به خدا اون روز سقوط ماست. گفتیم تنها چیزی که میمونه توی ظهور کشتیه، توی اون طوفان ها میتونی باش برسی به ظهور، چیه؟ کشتی حسین است و کشتی اهل بیت. هر کاری خواستید بکنید با اهل بیت بسنجید. مسئولین جمهوری اسلام با شما بگید امام حسین کار میکرد، حضرت علی کار میکرد، برای رسیدن به قدرت ممکن بود بعد دروغ بده، ممکن بود میلیارد میلیارد خرج بکنن که رأی بیارن بعد فراموش کنن، ممکنه زیراب یک کسی رو بزنه تا برسه به قدرت، ممکنه بعد بیاره نردبون خودش کنه بره بالا. به والله این مشی اهل بیت نیست. به تعداد هر مسئول ما دو برابرش ما شهید بدیم، هر مسئول حداقل دو تا شهید تو چپ و راست به خودش ببینه، تمام خیابونامون کوچه‌هامون پس کوچه‌هامون اسم شهیده. بابا اینا به فرمان یه آدم غیر معصوم رفتن اینجوری خون دادن، معنیش چی بود؟ یعنی اگه معصوم میگفت دیگه چی کار میکردن؟ چی چپاره میکردن؟ بچه 13 ساله نارنجک بس به کمرش خوش انداخت زیر تانک. هزینه تو آخر زمان زیاد میشه برای زدن ظهور، منتها جرأت نداره یه جای خود امام زمان رو بزنن، دلایل اومدنش رو بزنن. من خوب بهتون گفتم نیام نمیآید امام زمان، چون نمیتوان اصلا کی تو میتونی جان امام زمان حفظ کنی؟ زمانی که حکومت تشکیل بدی، زمانی که ارتش داشته باشی. اصلا از این استنباط میشه شما باید حکومت تشکیل بدی. اگر ارتش نداشته باشی یک شیعه تو اون بردنی، یک شیعه تو اون بردنی، چجوری میخواد مجرد بسید؟ شدنی اصلا احمقانه است. باید یک کشوری باشه دست خودمون باشه، نیروی نظامیش دست خودمون باشه. اینو باید نظامی های ما بدونن، نیروی امنیتی ما بدونن، صبح بلند میشن بگن من سرباز امام زمانم. نیروی انتظامی ما بدون ارتشمون، بدون سپاهمون، بدون وزارت اطلاعاتمون، بدون بالا و پایین همه چیزو گشتن. بدونن اینو باید خودتو آدم امام زمان بدونی. بگی من به اون رفیق ما باید بگیم آقا من دارم کوچه های شیعه خانه امام زمان رو جارو میکنم. اون دکتر ما باید بگیم من دارم شیعیان حضرت رو مداوا میکنم. اون استاد دانشگاه ما، اون معلم ما بگه من دارم بچه های امام زمان رو درس میدم. حواسم باشه مزخرف تو مخ این بچه ها نکنم. اگر اینجوری شدید باز به هیچ نمیرید. نه بالا، نه پایین، نه چپ، نه راست، نه قرمز، نه آبی، هیچ چی باز نمیرید. محبت مهدی واسه تو دل بیاد. غرور مهدی شناسی، غرور مقدس، غرور مقدس مهدی شناسی وقتی تو دلش شد از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسید و باک ندارید و باز نمیگید. میخواد اسرائیل باشه، آمریکا باشه، این باشه، اون باشه، چپ باشه، راست باشه، داخل باشه، خارج باشه. یه برو بابا. میثم به ابلیسه گفت برو بابا. تو من از همین درخت آویزون می‌کنی. گفت برعکس، چون علی گفته از این یکی درخت رو آویزون می‌کنم. دستور داد همون موقع برن درخت رو قطع کنن. آقا مشکل پیش اومد. نتونستن. یادم ریخت هم داشت رد می‌شد. انقدر من تعمیرم نمی‌گفت زبونش رو تو حلقومش کشیدن بیرون. بعد بستنش به همون درخت. داشت رد میشد، زنده بود جان داشت، ابن زیاد دید گفت مولان گفت از این درخت. ما این انقلاب رو گفتیم، هنوز میگیم انقلاب، برای اینکه به ظهور نرسید که 100,000 سال هم طول بکشه که نمیکشه انشاءالله. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. بازم میگیم انقلاب و انشاءالله به برکت اون خون اون شهدایی که دادن و اون مظلومیت اون بچه ها گرفتن انشاءالله ما میرسونیم انقلاب دستان ما نزد. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون کروش حتی انشاءالله. تعظیم در طرف قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.